سلام علیکم. خب وارد بخش دوم بحث هامون داریم میشیم و توی بخش دوم من یکی دو تا باز مقدمه دارم، از این مقدمه های تبار اندیشه و جریانی دارم و بعدش دیگه وارد بحث اصلیمون میشیم بر اساس همون سیری که عرض کردم. یکی دیگه از اون تبارهای اندیشه تاریخی که مهمه بعد از اون ستایی که عرض کردم، یکی دیگه از اینا که مهمه اندیشه تمدنیه. خب مقدماتی راجع به اندیشه تمدنی عرض کردم که ما در حدود 200 سال گذشته برای اولین بار در تاریخ احساس افول تمدنی کردیم، احساس عقب ماندگی کردیم و جریاناتی در جهان اسلام شکل گرفت حول محور مسئله اصلا تمدن. سه ماجرای فکری رو گفتم و توی ماجرای سوم که احیاء تمدنی بود دو جریان اصلی فکری اصلاح و تحول رو عرض کردم. اندیشه تمدنی یک سطحی توی مصلحان و کنشگران اجتماعی داره، یک سطحی در چی داره؟ در میشه گفتش که تفکر عمومی اجتماعی داره که خب خیلی جای فکر و بحث داره. اما در یک دهه گذشته این اندیشه تمدنی دوباره یک رشدهای قابل اعتنایی داشته و یکی از ورودی‌های بحث ما مسئله شکل‌گیری دوباره بحث‌های اندیشه تمدنی. شاید این روایت من یه ذره روایت خاصی باشه، خب اما یکی از موجه‌های جدی بازگشت تمدنی توی جهان اسلام موج ناسیونالیسم بود، موج ناسیونالیسم تمدنی. یعنی ما با یک پدیده‌ای طرف شدیم که برخی از کشورهای اصیل جهان اسلام آمدن تلاش کردند که جریان خواست تمدنی که به خواست اجتماعی جدی تبدیل شده بود رو شروع کنن به عنوان یک گفتار اجتماعی و گفتمان اجتماعی جدی رو مطرح بکنن. به طور ویژه دو تا جریان خیلی اینجا جدی شدن، دو تا کشور. یکی کشور مصر که توی این حوزه خیلی جدی شد و ناسیونالیسم مصری و عربی که جریان ناصریسم اونجا به دست گرفت، جمال عبدالناصر که خب مصر خودش رو صاحب یک قدمت تمدنی ویژه میدیده، حتی در جهان اسلام با شکل‌گیری فاطمیون در اونجا خودش رو صاحب سبکی از جریان تمدنی جهان اسلام میدونسته و با یک نگاه ناسیونالیستی اومد دوباره طرح بحث‌های تمدنی رو مطرح کرد. دومین تنبه در ایران شکل میگیره. خب میدونید بحث‌های تمدنی به علت دو تا نشانه خیلی جدی شد توی ایران بعد از تحقیر تاریخی ما، بعد از جنگ‌های ایران و روس، تحقیر تاریخی ما در جنگ جهانی اول و کشتار نزدیک یک سوم جمعیت ایران، تحقیر تاریخی ما در جنگ جهانی دوم و اشغال ایران بدون اندکی دفاع و مجموع تحقیرهای تاریخی که دیکتاتوری رضاخانی و غیرالزالک به مردم ما تحمیل کرد و عقب ماندگی تمدنی که در قاجاریه و غیرالزالک به ما تحمیل شد و و و همه اینها، مجموع این تحقیرهای تاریخی ما دو تا کنشگری مهم اجتماعی داشتیم که در ذهن بسیاری از راهبرد اندیشان دنیا احساس اینو خلق کرد که ملت ایران وارد یک خواست تمدنی شده. اولیش میشه گفتش که نهضت ملی شدن صنعت نفت بود. اساساً ایده استقلال خواهی و مبارزه فراتر از تحقیر، بازآفرینی عزتی که اونجا شکل گرفت، خب خیلی اتفاق مهمی بود. یعنی شما بدون واهمه از قدرت برتر دنیا یعنی بریتانیا می ایستی و ادعای استقلال خواهی میکنی. از این استقلال خواهی مهمتر ایستادن و مبارزه تو با قدرت برتر و استعماره که داره اینجا زنده میشه. بله خیلی. از آن محضر شما که پس این اولین نشانه مهم بود، که این نشانه مهم فقط اینطور نبینید که مثلا یک افرادی تو حوزه سیاست رفتن و شروع کردن به مذاکره و غیره، مسئله موجهای اجتماعی پی در پی که شما این رو میبینید، یعنی خواست عمومی که تبدیل به یک شبه انقلاب میشه یا انقلاب ها و جنبش های اجتماعی شکل میگیره، مثل قیام مثلا سی تیر. نه الزامن تحریم تنباکو هم خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه، ولی تحریم تنباکو یه جورهایی شبیه خود مشروط خواهی، شبیه جنگ های ایران و روس، شبیه قیام جنگل، شبیه خیلی از این اتفاقاتی که رخ داد، شبیه درگیری های در ایران تنگستان و غیره، یک میشه گفتش که حرکت عمومی احیاء تمدنی نیست، یه جور مبارزه با سلطه خواهیه و مبارزه با یک طرح استعماره و اتفاقات بسیار بزرگیه. ولی نهضت ملی بعد از این تحقیرهای پی در پی یک احساس این که انگار یک خواست عمومی برای بازسازی خود در جامعه ایران خلق شده رو نمودار کرد. دومین اقدام تقریبا از سال 1339 شروع میشه، یعنی 1332 ما دوباره جامعه ایران تحقیر میشه با یه کودتای انگلیسی آمریکایی، شاه برمیگرده، تمام اون انقلاب گذشته شکست میخوره و حالا به دست کی؟ به دست نیروهای خارجی و به دست اراذل اوباش، و دوباره جامعه ایران دوچار یک تحقیر دوباره تاریخی دوباره میشه. این بار حدود 7 سال بعد از سال 1339 دوباره جریان های خیزش های عمومی شروع میکنه به شکل گرفتن. البته این وسط ما 1304 جنبش دانشجویی داریم، علیه آمریکا رو داریم، چی رو داریم، اتفاقات مهمی داریم، ولی اون چیزی که دوباره یک قواره حرکت عمومی و خیزش ملتی میده از سال 1339 خودش رو نشون میده با روی کار آمدن حضرت امام و اتفاقاتی که ما به ازام میفته و موضوعاتی مثل کاپیتولاسیون که به موضوع کانونی اعتراضات اجتماعی تبدیل میشه، یک موضوع مهم کانونی میشه. این خودش رو توی جریان خرداد 42 به عنوان یک قیام بزرگ اجتماعی نشون میده. خب حالا چی میخوام بگم توی این جریان اندیشه تمدنی که گفتم نحوی از ناسیونالیسم؟ جریان رژیم پهلوی و مشاوران بین المللی که داشت و جریان هایی که حالا کمکش میکردن، از مثلا چند هزار نیروی کارشناس آمریکایی که در ایران بود تا مثلا جریان های دیگه، اینها به جمع‌بندی رسیدن که باید اگر میخوام با جامعه ایران تعامل بگیرم باید خواست تمدنی رو تو جامعه ایران دوباره بازسازی کنم. برخلاف اون ماجرا که میگفت اگه میخوای شما احیانا شأن تمدنی پیدا کنی باید از فرق سر تا نوک پا از باید غربی بشی، این جریان اومد مبتنی بر نحوی از ناسیونالیسم جریان تمدنی رو دست گرفتن. خب هر دو شکست خورد، هم در مصر هم در ایران و هم بارقای دیگه که در دنیا بود، چون تمدن در جهان اسلام بر اساس به هم رسیدن جریان اسلامگرایی و جریان ملیگرایی با هم غالبا شکل میگیره. و جریان ملیگرایی که اومد جشنهای 2500 ساله رو شکل داد، اومد حتی تاریخ ما رو تغییر داد، که تاریخ پهلوی، اومد جشن هنر شیراز رو سامان داد، به اندازه بودجه یک سال کشور، کل کشور خرج هر کدوم از این رویدادها کرد. تاریخ 2500 ساله نمچی بازسازی بسیار از مراکز تاریخی، اصلا بازگشت به دوران پیش از اسلام و به صورت افراطی ناسیونالیسم و تمدنی رو شکل دادن، این هم شکل گرفت. پس میخوام بگم که این خواست تمدنی پدیده‌ای نبود که ما فکر کنیم این الان مثلا توی جریان فقط بعد از انقلاب اسلامی رخ داده، نه، این یه موجی بودش که به مثابه موج اجتماعی در پیش از انقلاب اسلامی در نقاط مختلفی از جهان اسلام شکل گرفت، در ایران هم شکل گرفت، توی ترکیه هم که اشاره کردن دو جلسه بعد از انقلاب اسلامی، توی ترکیه هم اتفاقاتی مثل نو عثمانی‌گرایی، عثمانی‌گرایی و غیرزالک دوباره شروع کرد به بروز کردن. حالا باز در ترکیه ما تمدنگرایی و ناسیونالیستی آتاتورکی رو داریم و تمدنگرایی میشه گفتش که اسلامی ترکی یا ناسیونال ملی اسلامی نو عثمانی‌گرایی اردوغانی رو داریم، که خب مدل اردوغانی به شدت در جذب جامعه ترکیه موفق تر بوده. خب این یه بخشی از اتفاقات. بخش دوم، انقلاب اسلامی وقتی اومد تحقق پیدا کرد، مسئله اولیه زیستش برخلاف آرزوهاش مسئله وجودی شد که بمانن. جنگ رخ داد، تحریم رخ داد، درگیری رخ داد، بعد از جنگ شد بازسازی. خیلی زود مسئله بازسازی توی ذهن مردم ایران رنگ باخت. یعنی چه رنگ باخت؟ یعنی کفایت نمی کرد. و خیلی زود دوباره خواست تمدنی تبدیل به یک مسئله مهم جامعه ایرانی شد توی دهه 70. بحث های مثل ژاپن اسلامی تو اون دهه، تربحث ژاپن اسلامی تو اون دهه جز بحث هایی بود که به طور جدی داشت این ایده رو تا حدودی سامان میداد. شکل‌گیری برخی از گفتارهای تاریخی تو اون دوره همین سامان میاد و به طور ویژه تقریبا از سال 79 مسئله تمدن اسلامی به یکی از بحث های جدی مقام اعظم رهبری تبدیل شد، که از بحث کانونیشون تبدیل شد. توی دیداری که سال 79 با حوزه علمیه دارن، اونجا مسئله تمدن اسلامی رو خیلی پرتمطراق مطرح میکنن و به عنوان هدف اصلی انقلاب اسلامی دوباره بازخوانیش میکنن و اینکه اونجا میفهمن که دوتا مسئله اصلی داره: تولید فکر و نیروسازی. و این یواش یواش به یکی از بحث های بسیار مهم دهه 80 90 و اکنون ما تبدیل شده. انقدر که مسئله طرح بحث فرایند انقلاب اسلامی پنج مرحله، مرحله نهاییش توی ذهنشون میشه مرحله تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی، و به یکی از بحث‌های بسیار جدی تبدیل میشه، بحث‌های جدی پرتمطراق این دوره تبدیل میشه. بحث‌های چشم‌انداز نویسی که از سال 78 مطرح میشه دوباره میاد این بحث تمدنی رو پررنگ میکنه. کشور اول منطقه پس از 20 سال، نمیدونم چی. عرض کردم بحثای پساسازندگی اینجا بحثای مهمیه و یه اتفاقی توی دهه باز دوباره 70 میفته. ما دهه 70 یکی از چیزهایی که ما ایرانی ها خیلی توی اندیشه تمدن و مهمه مسئله علمه و نسبت علم و تمدن. خب توی ابتدای دهه 60 جریان نهضت سواد آموزی شکل گرفت. جامعه ایرانی که تا حدود 80% در بیسوادی به سر می بردن یا بیسوادی مطلق یا بیسوادی سالمیه، توی نهضت سواد آموزی یه عقب ماندگی جبران شد به طور جدی. توی مرحله دوم موج جدی تحصیلات تکمیلی توی ایران شکل گرفت. دهه 70 یه مسابقه بزرگ اجتماعی سر دانشگاه رفتن و لیسانس گرفتن که تا امروز هم حاکمه. یعنی جامعه ایرانی که یا سواد نداشت یا بالای 80-90% با سواد داشت توی مرحله سیکل و دیپلم باقی میموندن، حالا هم سواد دار شده هم مهمترین مسابقه جوانان شده حضور در دانشگاه، و دانشگاه از یک نهاد بسیار ویژه خاص یک طبقه خاصی از جامعه تبدیل شده به یک فرایندی از آموزش طبیعی جامعه ایرانی. تا جایی که شما مثلا 4 میلیون دانشجو در مقطع لیسانس داری، 4 میلیون گفتم تو مقطع برخی مقاطع تا 4,600,000 تا دانشجو داری، تقریبا یه جاهای ورودیه، یعنی خروجی دبیرستان با ورودی دانشگاه برابری میکرد. این اتفاق در کنار موجی که در علوم انسانی افتاد و موجی که دیگه بود، یواش یواش از میانه دهه 70 یه پیوندی با اندیشه تمدنی میخوره، اونم نگاه تحولیه به علمه، از نگاه تقلیدی به نگاه تحولی. بحث های مثل علوم انسانی اسلامی، بحث های مثل اسلامی سازی علوم، بحث های مثل علم دینی، بحث اینا از میانه دهه 70 به طور جدی شروع میکنه به شکل گرفتن و شما یواش یواش با حوزه علم هم از این نقطه حرف میزنی که من خودم در این کاروان به نقاط نزدیک از این عقب ماندگی 250 ساله رو دارم جبران میکنم، دارم به جلوی کاروان میرسم، حالا علاوه بر رسیدن به جلوی کاروان من دارم به تحول این علم فکر میکنم. این بحثای تمدنی رو خیلی جدی کرد و دوستان یادشونه دهه 80 ما مملو از اخبار و جریانهای موفقیت های علمی که احساس افتخار و عزت برای نگاه تمدنی ها زنده می کرد. خب این هم یکی دیگه از ورودی ها. طرح بحث تمدنی، طرح بحث اندیشه تمدنی یواش یواش یک موضوع دیگه ما رو به چالش کشید که اونم عرض میکنم دوباره برمیگردم به اندیشه تمدنی، و اونم چی بود؟ نظریه دولت اسلامی یا ابرنظریه سیاسی ما. اینم موضوع پنجم که دارم در مسئله تبار اندیشه تاریخی میگم، نظریه دولت اسلامی و ابرنظریه سیاسی ما. یعنی چی؟ طبق همون توضیحاتی که دادم، حالا دونه دونه از اونم استفاده میکنم، ما در دولت اسلامی در دهه 70 به یه جنبندی سیاسی رسیدیم که اگر نیروی جوان انقلابی جهادی ساده زیست پرکار متخصص پاک دست بنشیند در جایگاه حکمرانی، بسیار از مسئله حکمرانی حل میشه. الان دارم چیا رو میگم؟ هم سگانه تحول رو دارم بهش اشاره دوباره میکنم، بله، هم دارم به اون نظریه های سگانه یا سگانه حل مسئله دارم اشاره میکنم که یکیش دولتگرایی بود. این نظریه توی دهه 80 مجال تحقق پیدا کرد، به شدت متحقق شد از دید فعالان سیاسی. یهو شما از سال 81 یک موج جدی در شهرداری ها داشتی، نیروهای جوان متخصص پرکاری که حالا آقای احمدی نژاد هم توشون چهره شاخص بود اون موقع، اومدن شورای شهر و شهرداری ها رو به دست گرفتن. در کنار اون از سال 82 این اتفاق در مجلس داری، یه مجلس ششم با اون ویژگی خاص خودش که مجلس سیاسی و چی و این حرف هاست، جاشو میده مجلس هفتم. مجلس هفتم این که میگه من نه روحانیتم نه روحانیونم نه چپم نه راستم، ما نیروی جوان انقلابی متخصصیم که هم چهره های این ور هم چهره اون ور جریان با هم بیگه دست هم یه طیف سیاسی جدیدی رو خلق میکنن در مقابل روحانیت و روحانیون سابق و کارگزاران سابق و اصلاح طلبانی که دولت بعد از 2 خرداد داشتن. اینا هم میان تو مجلس. تو حاکمیت اسلامی هم اتفاقای زیادی میفته. یه شخصیتی مثل آقای زرقامی توی جریان نهادهای حاکمیتی میاد جای لاریجانی رو میگیره. زرقامی چه ویژگی داره؟ جنگ رفته پرکار سوپر انقلابی، به شدت دونده سوپر انقلابی، اون دوره سوپر انقلابیه، الانشو کار اون موقعش دار میگه. جای لاریجانی که نماد جریان تکنوکراتیسمه میاد میشینه. آقای خاموشی باز با همین ویژگی ها تو اون موقع میاد در سازمان تبلیغات میشه، یک جوون 37 ساله به شدت تند، پرکار، فرز، درس خونده. آقای قالیباف میاد در نیروی انتظامی میشینه. آقای عزیز جعفری میاد جای رحیم صفوی در سپاه میشینه و و و و همین جوری در دولت، در مجلس، در شهرداری ها، در نهادهای حاکمیتی شما یک دومینوی تغییر بر اساس این نظریه رو دارید. نظریه که اگه جوان مؤمن انقلابی پرکار متخصص جهادی پاک دست رو بذاری دولت اصلا متحقق میشه. خیلی زود این نظریه دچار بحران شد. کجا دچار بحران شد؟ اونجایی که ناگهان جریان آگاه سیاسی و عموم مردم احساس کردن که اینا با این ویژگی ها اومدن، ولی صد رحمت به قبلی ها. ما به شدت دچار فقدان نظریه حکمرانی. پس اولین مسئله خیلی جدی اینجا شد نظریه حکمرانی. سال 96 حضرت آقای سخنرانی دارن، اونجا میگن که اگر بهترین نیروی انقلابی ما هم در مقام حاکمیت بشیند، اگر ما به همان ایده های قبل را و همان ساختار و همان روندها رو بخواییم اجرا بکنیم، دوباره ما به همان دام خواهیم افتاد. و بعد از 88 مال چند بود؟ 86 بود. بعد از 88 بخش عظیمی از طرح بحث کشور می شود نظریه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. شما سال 89 90 91 92 داغ‌ترین بحث کشور اینه. دومین اتفاق توی این تحول نظری دولت اسلامی، دومین اتفاق، پررنگ شدن نظام امامت و امت در برابر نظام دیوان سالاری بود. یعنی نظری دولت اسلامی پیش از این ایدش، تمام ایدهشو میبرد توی اون بحث دولت اسلامی تو حل مسئله، دولت اسلامی که با نظام دیوان سالاری معنادار میشه. و وقتی میگفت انقلاب مراحلی داشته، میگفت اول انقلاب کردیم، بعد نظام سازی، بعد دولت سازی، و همیشه نظام سازی رو به سمت نظام دیوان سالاری جویش صحبت میکرد. در صورتی که یادتون باشه گفتیم امام یه بخش زیادی از نهادسازی هاشو گذاشته بود تو سبد جریان نظام نهضتی و جریان نظام امامت و امت، ولی دهه 70 ما کلن انگار اون رو فراموش کردیم. اون جماعت عقلا که در دهه 60 شکل گرفتن نگفتن در دهه 70 ما باید این نهضت سازی ها و این جماعت ها جمعش کنیم. جهاد سازندگی تعطیل شد، کمیته های انقلاب اسلامی جمع شدن، نهضت سواد آموزی جمع شد، مجموعه های مثل سپاه به شدت ارتشواره شدن و نظم ارتشی اومد شروع کرد روش حاکم شدن و حتی رفتن به سمت اینکه سپاه و ارتش رو تلفیق بکنن به عنوان نیروی زمینی ارتش یا غیر ذلک، و یه مجموعه اتفاقات متعددی که باید برگردیم. اون جمع عقلای توسعه‌گرا ایده‌شون این بود باید برگردیم به نظام دیوان سالاری مدرن، به نظم حکمرانی مدرن، به بوروکراسی، باید به بوروکراسی برگردیم و بوروکراسی باید فربهش کنیم، قدرتمندش کنیم و دولت مقتدر فعال مایشا آن دولتی است که میتواند مسائل ما را حل بکند. وقتی آقای احمدی نژاد سر کار آمد به عنوان یک کلان الگو، به این سه تا کلان الگو به این قصه وجود داشت، به این دولت مقتدر، یکی رضا خان، یکی آقای هاشمی رفسنجانی، یکی آقای احمدی نژاد، که آقای هاشمی رفسنجانی البته تو این سالهای اخیر رنگ باخت از این کلان الگو بودن و آقای احمدی نژاد داشت به اون دو کلان خیلی سریع این نظریه احساس شکست کرد که آقا ما اشتباه کردیم، این جریان نظام امامت و امت رو کلن تعطیلش کردیم و بهش توجه نداشتیم. ناگهان دهه 90 همونجور که تو بحث مردم و مردمگرایی گفتیم و تو این جریان این پایین خط قرمز کشیدیم دورش توی سطح جریان، مسئله مردم و نظام امامت و امت توی دهه 90 همزمان با مسئله پیشرفت الگوی رئیسی پیشرفت به یک موضوع کانونی داغ اندیشه سیاسی تبدیل شد و به طور ویژه حضرت آقا و مقام اعظم رهبری این بحث رو به طور جدی مدیریت کرد و به دست گرفت که حالا من راجب سری تطورش نکاتی خواهم گفت. یه بخشی از اون اتفاقاتی که ما نوشتیم مثل جریان خودجوش ها، خیزش خودجوش ها، شکل‌گیری جریان پرتمطراق جهادی، شکل‌گیری جبهه فرهنگی انقلاب، شکل‌گیری موج سنگین جریان های دانش بنیان و غیر ذلک، موج جریان تعاونی ها و قرض الحسنه ها و غیر ذلک، به دست گرفتن جریان انجیو ها و و و و همه اینها چیزهایی که تو این دوره شکل گرفته و ما تو این دوره حداقل 10 تا نهاد جدید با این محوریت شکل گرفته توی جمهوری اسلامی. 10 نهاد جدید ساخته شده برای این موضوع که غالب اونها البته تلاش داشته این موضوع رو با موضوع این موضوع گره بزنه، یعنی اینا با هم دیگه جلو ببره. مثل چیا؟ مثل نهاد قرب بقیت الله، قرارگاه فرهنگ اجتماعی بقیت الله اعظم، مثل نهاد بنیاد کرامت، مثل نهاد بنیاد برکت، مثل نهاد بنیاد علوی، مثل نهاد ستاد پیشرفت جامعه منطقه‌ای، مثل نهاد مجموعه قرارگاه پیشرفت و آبادانی. ما حداقل 10 تا نهاد جدید تو کشور شکل میگیره حول محور این نگاه توی دهه 90. اینجا نظریه دولت اسلامی ما، نظریه دولت اسلامی و نظریه سیاسی دستخوش یک تحول بزرگ میشه و این دوتا محور میاد به کمک این تحول. یکی از دلایل این تحول دوباره این اندیشه تمدنیه، یعنی چرا ما راضی نمیشیم به دولت بوروکراتیک با نظریه توسعه موجود؟ یکی از دلایل عدم رضایتش بحث اندیشه تمدنیه. باز دوباره یک طرح بحث دیگه ای مطرح میشه. ما توی دهه 70 یکی از موجهای جدی جامعه ما موج مهدویت‌گراییه. خب همونجور که موج مهدویت‌گرایی توی دهه 50 و دهه 40 توی تحولات جامعه ایران به شدت اثرگذار بود، توی دهه 70 هم اثرگذار بود. دعای نوت به خانه ها شروع میشه، مسجد جمکل ها جدی میشه، جشن نیمه شعبان به یکی از سنت های مهم جامعه ایران تبدیل میشه، زیارت آل یاسین خوندن ها، دعای فرج خوندن ها، توسلات ویژه و مسئله مهدویت گرایی به یکی از موضوعات کانونی جامعه ما دوباره تبدیل میشه. مهدویت گرایی خیلی سریع میل پیدا میکنه به اندیشه های حجتیه به طور طبیعی، چون اونها سالها بود که صاحب این ادبیات بودن، براش چارچوب چیده بودن و خیلی سریع نظام سیاسی ما با جریان مهدویت گرایی که خودش خلق کرده بود دوچار بحران میشه. و اینجا ما دوباره وارد بازسازی اندیشه اسلام ناب خودمون میشیم و اون چیه؟ یه طرح بحثی توی جریان تمدنی میاد و تمدنگرایی و مهدویت رو تلاش میکنه به هم گره بزنه. تمدنگرایی و مهدویت رو تلاش میکنه به هم گره بزنه. این گره چجوریه؟ توی بیانیه گام دوم ما چی میخونیم؟ میگه گام دوم انقلاب گام خودسازی و جامعه پردازیه، که این خودسازی و جامعه پردازی مقدمه تحقق تمدن نوین اسلامیه، که تمدن نوین اسلامی تلیعه ظهور خورشید ولایت عظماست. اینجا دوباره یک ادبیاتی از حوزه مهدویت میاد که آقا اگر شما منتظر حقیقی هستی در ادبیات اسلام ناب، اگر شما یک منتظر واقعی هستی، انتظار از قسم عمله نه از قسم دعا و احساس. بله احساس و دعا جای خودش خوبه، ولی منتظر نیستی. اگه میخوای منتظر باشی، افضل اعمال انتظار فرج از قسم عمله، و این عمل که افضل اعماله از قسم تمدن سازیه. تو باید به تعبیر امام خمینی باید اسلام قدرت فائقه عالم بشود تا ظهور تحقق پیدا کند. این برخلاف نظر انجمن حجتیه که مهدویت گرایی رو اولا از قسم عمل به شدت خارج میکنه، به قسم احساس و دعا میبره، ثانیا از جریان حرکت اجتماعی، اصلاح اجتماعی، حکومت اسلامی خارج میکنه، ثالثاً اصلا تمدنگرایی و حکومتگرایی رو ضد مهدویت میدونه و مهدویت رو یک امید در یک بستر افسردگی ترجمان میکنه. یعنی وقتی همه چی تاریک میشه، همه چی نابود میشه، همه راه ها بسته میشه، یه راهی خدا باز میکنه دفعتا. لااقل اگر بخوایم مثلا منصفانه حرف بزنیم، خب شاید ایجاد فساد نکنه، ولی در مقابل فساد هم نمیسته. خب یعنی میگوید که آقای جامعه قلیل مؤمنی باید خودشون در مدارس و مجالس و هیئت‌ها و فضای خودشون اینها ایمانی باقی بمونن، کلیت جامعه با فسادش مقابله نکنه. اتفاقا این روند فساد یملع الارض فسادا، این باعث می شود که حضرت ظهور بکنه. و شما که بر خلاف این فساد می ایستی، شما دارید ظهور رو به تأخیر می اندازید. حالا میام بحث تاریخی جدی داره. خب چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این جریان تمدنگرایی با این وحدت مهدویت گره خورد، جریان تمدنگرایی با چشمنداز گره خورد، جریان تمدنگرایی با طرح بحث میشه گفتش که تحول نظریه سیاسی ما گره خورد، جریان تمدنگرایی با وضع جدید جهان اسلام گره خورد، یعنی بیداری اسلامی رخ داده. پسا بیداری اسلامی بحث‌های تمدنی در جهان اسلام خیلی پررنگ شده، چه توسط ترکیه، چه توسط کشورهای عربی، عربستان، امارات، قطر، چه توسط جریان‌های سلفی مثل داعش، مثل القاعده، مثل النصره و موجی که توی این دهه خلق میکنن. و اساسا دوباره دعوای جنگ های صلیبی، یعنی تمدن اسلامی، تمدن روبی، دعوای تمدن ایرانی با تمدن اسلامی، جنگ قادسیه، دعوای تمدن صفوی یعنی ایرانی اسلامی با تمدن عثمانی، تمدن شیعی، تمدن اهل سنت، یه عالمه این دعوا دوباره میشه گفتار سیاسی مردم مسلمان جهان. اصلا وقتی تو خیابون میرن در سخنرانی میکنن داره چه مثلا علیه صفویه صحبت میکنه و خودشو در تقابل با صفویه معنادار میکنه. این تنازعات تمدنی دوباره برمیگرده به گفتار عمومی امت اسلامی و تنازعات جدیشون تو نقاط مختلف جهان اسلام. همه اینا باعث میشه که بحث تمدن اسلامی یک بحث جدی پرتمطراق بشه و اندیشه تمدنی تبدیل بشه یک موضوع کانونی. این هم کلان مقدمه دوم ما. خب توی بحثم ما الان روایت امروز و طرح مسائل رو گفتیم، تبار مسائل رو هم 5 تا از تبارهای مهم رو گفتیم. حالا میرم سر بحث ظهور گفتمان پیشرفت که تا حدود این رو گفتم، ولی باز ظهور از همه اون بحثا الان کمک میگیرم. یه سلامات خط کنید. چه تمام این اتفاقاتی که رخ داد در دهه گذشته، اینها باعث شد که یک بحثی به اسم بحث پیشرفت به مثابه یک گفتمان سیاسی جدی به میدان بیاد. چجوری این بحث پیشرفت به میدان اومد؟ برگردم به بحث گذشته دونه دونه هی ارجاع بدم. یک، نظریه دولت اسلامی گفتن نرم افزار میخواد. خب ما نرم افزار اختصاصی خودمون رو نیاز داریم، اسمشو چی بذاریم؟ الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت. بحث های تمدنی جدی شد. توی بحث های تمدنی تره بحث بسیار مستحکمی اومد وسط، گفتش که خب آقا اگر جریان تمدن غربی با جریان ما دو تمدن متفاوته، دو قله متفاوته، نمیتوان به دو قله دو مقصد با یک راه واحد رسید. نمیشود من یک هدفی رو در شرق بگیرم، یک هدفی رو در غرب بگیرم، بعد بگم با یک راه واحد میرسم بهشون. من باید راه خودم رو این وسط خلق بکنم. دوباره تر بحث پیشرفت عنوان راه تمدنی اومد اینجا مطرح شد. الگوی حکمرانی، راه تمدنی، دوباره اون سه تا ماجرای فکری دعواشون بالا گرفت. دهه 90 که ماجرای فکری روشنفکری و غربگرایی که خودشو در توسعه گرایی معنادار کرده بود اومد و اتفاقا دوباره برگشت به عرصه سیاسی، به طور طبیعی در مقابلش جریان ماجرای تمدنی، ماجرای احیاء تمدنی دوباره اومد وسط و خودشو با گفتمان پیشرفت تلاش کرد مطرح بکنه. بحث گام دوم انقلاب، بحثای از این دست، همه اینجا شروع کرد گره خودشو با مسئله پیشرفت برقرار کردن و پیشرفت به موضوع کانونی اون سگانه تحول، وسط اون تحول اون نرم افزاره بشه، اون عقلانیت بشه، جای خیلی از اینها نشست، یا به عبارتی میخواست که بنشیند. انقدر که ما یک دهه رو به اسم دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم، اصلا این دهه دهه پیشرفت و عدالت. و این گفتمان یک گفتمان بسیار پرتمطراقی شد، به عبارتی مکمل گفتمان عدالتگرایی دهه 80 شد، مکمل گفتمان علمگرایی دهه 70 و 80 شد، علمی که با پیشرفت حالا گره میخوره، شد ادبیاتی که علم نافع، علم و کسب و کار، علم و صنعت، اینها شروع کرد به علم و فناوری پیشرفت شد، یکی از ادبیاتی که حامل این شد. جریان اقتصاد خودش رو به موضوع پیشرفت به شدت نزدیک کرد. اقتصاد مقاومتی یکی از ادبیات‌های جدی بود که اومد خودش رو چسبون به ادبیات حوزه پیشرفت و به عبارتی کلمه پیشرفت شروع کرد نمایندگی کردن از بسیار از این بحث‌ها و طیف‌ها. و وقتی اومد جلو با جوانگرایی و مردمگرایی هم یه دستی داد که حالا توضیح میدم، یه گره جدی هم با این ادبیات پیدا کرد و البته هی از این ادبیات دور شدن، هی به هم نزدیک شدن، هی دور شدن، هی به هم نزدیک شدن. توضیح خواهم داد اینجا. و ما در وضعیتی قرار گرفت که ظهور اندیشه پیشرفت و ظهور گفتمان پیشرفت و ظهور ادبیات پیشرفت در جامعه ما تحقق پیدا کرد. اما میخوام وارد الان بحث بعدیشم. اما این جریان پیشرفت و این ظهور گفتمان پیشرفت و این شکل‌گیری جریان پیشرفت، این شکلی جریان پیشرفت و تحقق پیشرفت، این خیلی وقتها یک گفتمان مشترک بود، اما مشترک لفظی بود. و من الان میخوام برای شما انواع خانش های پیشرفت یه بازخوانی سریع بکنم که باشه. پیشرفت شد یه گفتمان عمومی توی دهه 90، رایج شد، نهاد شکل گرفت، کلی فضا برش شکل گرفت، مجموعه های جدید شکل گرفت که بین اون نظریه امامت و امت و پیشرفت رو خواستن جمع بکنن، باری کلا خونه شکل گرفت. اما اینا چه دستبندی داشتن، چه انگاره هایی داشتن، چه ابعادی داشتن، من میخوام الان کمی در رابطه با انواع نگاه های به حوزه پیشرفت و خانش های پیشرفت اینجا توضیحات یا خدمت شما عرض بکنم. اولین نقطه مهم در موضوع پیشرفت و اولین اندیشه مهم در موضوع پیشرفت در جریان های اندیشه عرفی بود. اندیشه عرفی یعنی چی؟ یعنی شما وقتی به جامعه ایرانی، به انسان ایرانی، به حتی اندیشمند ایرانی میگه پیشرفت، غالب اینها یک نگاه عرفی اولا دارن. یعنی شما توی ذهنتون نسبت به هر موضوعی یک وضعیت موجود دارید، یک وضعیت مطلوب دارید و حرکت به سمت اون وضعیت مطلوب رو در ترجمان عرفی بهش میگید پیشرفت. یعنی اگر اون موجود یا اون پدیده یا خود شما به سمت حرکت کشه میگی پیشرفت کرده. حالا این ممکنه دستگاه‌های ایدئولوژی مختلف داشته باشه، ممکنه مطلوب‌های مختلف داشته باشه، دیدگاه‌های مختلف داشته باشه. مثال بزنم، مثلا شما اگر در اندیشه شما مدرک گرایی خیلی پدیده مهمی باشه، اگر یک کسی فوق لیسانس بوده دکترا بگیره میگید پیشرفت کرده، احسنت. اگر تو ذهن شما ثروت اقتصادی خیلی نقطه مطلوبی باشه، اگه طرف دوتا خونهش رو ستا میگه خب پیشرفت کرده، محلش رو ترتیب داده، متراژ خونهش رو ترتیب داده، مثلا پیشرفت کرد. اگه برای شما انگاره های معنوی مهم باشه، حتی اگر شما دزدی تو نگاهتون مهم باشه، اگه تا قبل از این مثلا طرف ضبط دزدی میکرده، حالا میره گاف صندوق باز میکنه، میگه آقا طرف پیشرفت کرده تو دزدی. بله؟ آره. بله. این اندیشه عرفیه. اندیشه عرفی پیشرفت. شاید پر بسامدترین کاربرد واژه پیشرفت این باشه، بیشترین میزانی که به کار برده میشه در فرمایشات مقام معظم رهبری هم که خودش محور این گفتمانه، گاهی وقتا پیشرفت به معنای عرفی به کار برده میشه. یعنی همیشه با دقت اصطلاحی خودش نیست، گاهی وقتا وقتیش از واژه پیشرفت استفاده میکنه با همین معنای عرفیش استفاده میکنه. و این یکی دقتایی که کسانی که رو اندیشه ایشون کار میکنن باید داشته باشن، اونجایی که ایشون این مفهوم رو به معنای دقیق کلمش و وضع معناش به کار میبره یا نه در غیر ما وضع الله به کار میبره، در معنای عرفیش به کار میبره. خب این من یادداشت میکنم این سوالو. خب اجازه میدید من انتهای بحثم این رو بگم، خیلی سوال خوبیه. خب این انتهای بحثم عرض میکنم، خیلی سوال به جا خوبی بود. پس یکی اندیشه عرفیه. نقطه دوم، توی جریانهای پیشرفتگرا اونهایی هستن که قائلن که آقا بین پیشرفت یک ترجمه جدی همون ادبیات توسعه است. خب ما یک ادبیات توسعه جا افتاده قوی غنی در جهان داریم که این یک سیری آورده اومده جلو، امروز به یک وضعیتی رسیده و اگر مقام معظم رهبری در رابطه با پیشرفتان صحبت میکنن، خواستن واژه‌ای رو که به فارسی نزدیکتره در رابطه با به کار ببرن، یک ترجمه ای از واژه توسعه است. بعضی یه ذره جلوتر میرن میگن ترجمه هم فقط نیست، یه ذره بومی سازیش هم هست. این ایرانی اسلامیش، یعنی یه ذره المان‌های ایرانی از المان‌های اسلامی درش وارد میشه و میگه اینا با توسعه متأخر اصلا در تضاد نیست. توی توسعه متأخر این طبیعیه. یعنی چه توی توسعه متأخر طبیعیه؟ یعنی برخلاف موج‌های اول و دوم توسعه، موج‌های آخر توسعه اتفاقا با بومی‌سازی کنار اومدن. خب موجه اول به شدت ضد بومگرایی بود و نقادان توسعه یکی از بحث‌های مهمشون نقدهای مسئله بوم بود. خب اینم نگاه دومه. یه بخش قابل اعتنای دیگه از کسانی که داره تو پیشرفت صحبت میکنن این دسته. یعنی شما مثلا شخصیتی دارید به اسم آقای حسن روحانی و آقای نوبخت، اولین سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت رو این دوتا بزرگوار نوشتن و دقیقا همون سند توسعه‌ای که نوشته بودن رو اولین کاری که جلدش رو عوض کردن. بعد بهشون اعتراض شد، گفتن خب این فقط جلدش رو عوض کردید، چون قبلا این رو توی این مرکز تحقیقات استراتژیک نوشته بودید. بعد اومدن کنترل آل کنترل اف توسعه ریپلایز پیشرفت، 600 صفحه رو فقط واژه توسعه رو با واژه پیشرفت عوض کردن. خیلی محکم قائلن که آقا اصلا این بحث چرت و پرت پیشرفت و اینه ندیم، همون توسعه است. بله من معظم رهبری درست میفرمایم، ما باید بریم سراغ الگوی اصلا پیشرفت، همون ترجمان توسعه. یهو شما میبینید توی مرکز الگو، مرکز الگوی اصلا پیشرفت، توی امناش هم تغییرات ایجاد میشه. سوپر دولوکس های توسعه گرایی میشن جزء امنا توی دور دوم، امثال آقای نوبخت، امثال آقای سریع القلم و چهره های مثل دکتر داوودی، مثل آقای رشاد، مثل پید از این دست هم قهر میکنن، دعوا میکنن و میان بیرون. خب این هم یه جریانه، یک جریانه. این هم زیاده، شما مقالات میبینید، کتابهایی میبینید، نهادهایی میبینید، چهرههایی میبینید که اینها دارن راجع به پیشرفت صحبت میکنن، ولی غالبا پیشرفت همون توسعه است. نهایتا یه ذره بومی سازی شده، یه ذره اسلامی سازی شده، یه ذره ایرانیزه شده. سومین جریان، جریانی که نه، توسعه و پیشرفت با هم متفاوته. اما این جریان جریانیه که قائله که آقا نباید بریم سراغ ادبیات خلاقانه از حوزه پیشرفت، بلکه اتفاقا این دعوا در خود غرب هم وجود داشته. اینا اومدن روی دعوای پروگرس دیولوپمنت سوار شدن. یعنی چی؟ خب ما یه دعوایی تو غرب داشتیم، ادبیات پروگرس گرایی، ادبیات دیولوپمنت گرایی. اینا اومدن گفتن آقا این توسعه‌ای که شما میگید میشه همون دیولوپمنته. خب ما در مقابل این دیولوپمنته یه پروگرسی داشتیم و جریان‌های پروگرسی داشتیم. پروگرس رو ترجمه میکنیم به پیشرفت. با اینکه خب پروگرس از قرن 19 است، ساختار ادبیاتی داشته و غیر و ذلک، ولی خب جز یه بار فکر کنم که آقای کسروی اون رو ترجمه کرده به پیشرفت، دیگه هیچ وقت ترجمه به پیشرفت نشده. به ترقی و موضوعات دیگه، تجدد، ترقی، ترجمه این چنینی داشته. اما ناگهان اینا تصمیم میگه. اینا کیان؟ اینا آدمای آکادمیسیان دلسوز آقان. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا حرفی که معاذم بزنه باید براش پشتوانه آکادمیسیانی فراهم کنیم. پشتوانه آکادمیسیان هم چی داره؟ یه فصل دومی داره که پشت باید نظریه ها رو بیاری، نظریه ها رو هم که باید بیاری کتاب های غربی بیاری. خب من این بحث رو کجای کتاب های غربی پیدا کنم؟ میگشتن گشتن یه انبوهی شد هزاران مقاله و کتاب شروع کرد روی ادبیات پروگرسگرایی شکل گرفتن. بله نه من الان ادبیات دعوای قرن 19 شو بگم. خب ببین کنید، ما یک جریان میشه گفتش که پروگرس داشتیم که این مسئله پروگرس اساسا مبنای نظریش تکامل طبیعی هگلی بود. خب تکامل نظریه بشری هگلی که میاد اینجا مطرح میشه. خب و ما به ازای این یک نگاه تاریخی داره، یک نگاه مثلا میاد زب داره ادبیات تز و آنتزی میشه و سنتزی میشه، زب داره یه عالمه زب داره این ایده هایی که میاد سیر طبیعی تاریخ تحولات بشر رو میذاره وسط و علم و جریان اقتصاد رو و جریان سیاست رو و همه اینا رو میاد زیر این شروع میکنه معنادار کردن. ادبیات توسعه که یه ذره روش بعداً توضیح میدم توی یک دو فصل دیگه که از بحثام که میخوام بگم، ادبیات توسعه با جریان قدرت و استعمار ارتباط خیلی ویژه تری برقرار میکنه برخلاف جریان دانشگاه و فلسفه. خب و علم میاد با جریان اقتصاد توسعه و صنعت و استعمار ارتباط ویژه‌ای میگیره و تو این ادبیات نقش قدرت و نظام سیاسی در شکل‌دهی به جریان تحولات یک خطه رو به شدت پررنگ میکنه. این دوتا نظریه با هم به هم به شدت نقد داشتن و با هم دعواهای سنگین داشتن که البته دعواهای اینها از بعد از جنگ جهانی دوم عملا جمع میشه بساطش در دنیا. خب ما عملا این دوگانه از بعد از جنگ جهانی دوم خیلی جدی نیست، از 1945 به این ور ما دیگه خیلی این دعوا رو توی جریان علمی دنیا نداریم، اما به اضافه چند تا دعوای دیگه که جمع میشه که توضیح میدم توی تبار توسعه که میگم. خب اما یه اتفاقی اینجا میفته، این آکادمیسیان های دلسوز ما به خاطر قواعد آکادمیسیان میان دوباره این بحث رو زنده کردن. دو دسته پیشرفت رو میبرن به ترجمان پروگرس. دسته اول دسته آکادمیسیان های دلسوز، خب دسته دوم، دسته دوم کیا؟ دسته دوم منتقدین. حالا یه چهره های شکل گرفتن که اینا شدن منتقد پیشرفت. مثل کی؟ مثلا چهره های شاخصش آقای ابراهیم فیاض، آقای دکتر ابراهیم فیاض، آقای دکتر سعید زیبا کلام. نه اینا اومدن گفتن که آقا اگه قرار برگردیم به این پروگرس، خب اومدن در مقابل این موجه وایستادن، گفتن این قرار بایستیم در مقابل این پروگرس و اگه میبونه صد رحمت به دیولوپمنت، صد رحمت به دیولوپمنت. یه جریان اینجوری هم شکل گرفت، یعنی مثلا شما الان مقالاتی میبینید در نقد پیشرفت و الگوی ایرانیسته پیشرفت و این دو بزرگ با سخنرانی هایی میبینید، مقالات میبینید، وقتی این مقاله رو میخونی میبینی آقای اصلا با اون طرح بحثی که آقا مطرح کرده خیلی کاری نداره، اومده روی این وایستاده و این ادبیات رو داره میزنه. خب این هم دسته سوم نظریه ها. دسته چهارم ادبیات هایی که حول محور پیشرفت تو این دسته تو این سالها تولید شدن، اینا قائل به دوگانه توسعه و پیشرفت بودن اما انسداد پیشرفت. یعنی چی؟ یعنی میگفتم بله ما قبول داریم که بین توسعه و پیشرفت تفاوته، مثل اینا رو نمیگفتم عرفی حرف بزن، مثل اینا نمیگفتن که این همون توسعه است، مثل اینا هم نمیگفتن که برو پروگرس رو ترجمه کن، گفتن آیه خامنه ای و جماعتی که دارید حرف میزنید ما میفهمیم شما چی میخواین، میفهمیم اینا دوتاست، دوتا راه به سمت دو تمدنه، اینا رو میفهمیم، دو قاعده حکمرانیه، دو الگوی حکمرانیه میفهمیم، اما شدنی نیست. قائل به انسداد پیشرفت شده. چهره شاخص ویژه این حوزه آقای دکتر داوریه، دکتر رضا داوری و جمعی از نیروهای اتفاقا انقلابی حزب اللهی شاگردان ایشون. ادبیاتاشون چیه؟ همین انسداد تاریخی. ما گوشودگی تاریخ نداریم. اینا معمولا شروع میکنن ادبیات‌های تحولی رو به میپذیرن و به سخره میگیرن، مثل اصلا تحول علوم انسانی، مثل علم دینی. بله، اینجا ببینید یه ادبیاتی که حالا میگم، حالا چهره شاخصش آقای دکتر رضا داوری اردکانیه، اینجا به شدت مهم میشه، میپذیرن ولی میگم منصده. بعد در ادامه باز دو دسته میشن، یه دسته افسرده میشن، میگن ما فقط الان فقط میتونیم حرف بزنیم، میتونیم انتقاد کنیم، کاری نمیتونیم بکنیم. یه عده دیگه شون بر میگن به توسعه گرایی. جفتش هم توی اندیشه خود آقای داوری ریشه هاش وجود داره. یعنی یه جایی داوری میگه ما تا نرویم به انتهای توسعه نرسیم نمیتونیم به پیشرفت برسیم. یعنی ما باید در توسعه گرایی بریم به اوج خودش برسیم، بعد بریم به سمت پیشرفت. این هم دسته چهارم نظریه های پیشرفته. این صورتبندی که من دارم میکنم هیچ جا پیدا نمی کنید. خب قطعا این هم دسته چهارمه نظریه های پیشرفته، که حالا یه عالمه چهره و آثار و مؤسسات و نهادها رو میتونیم تو این دسته ازشون یاد بکنیم. دسته پنجم و آخرین دسته، اینا کیا هستن؟ اینها قائل به دوگانه توسعه و پیشرفتند، قائل به دوگانن. میگن آقا ما یه توسعه داریم، یه جریان پیشرفت داریم، اینا با هم متفاوتن و قائلن آنچه که مقام معظم رهبری به میان گذاشته و شده نظریه حاکم نظام، داره یه دوگانه رو میگه و قائلن که این شدنی هم هست و مابعضای شدنی شروع کردن برایش تحریزی کردن. تو این تحریزی باز ما چند دسته داریم. چند دسته مهم داریم. دسته اول این دوگانه توسعه و پیشرفت که شاید یکی از مهمترین دسته هایی که روی اندیشه پیشرفت کار کردن هستن، دسته شاخصگرایان هستن. اینها قائلن که مهمترین چیزی که ما رو میتواند از نظام توسعه فاصله بدهد، تبدیل کردن پیشرفت به شاخص هاست. و شاخصگری البته یه زنجیره داره، میگه وقتی تو شاخص ها رو که استخراج کردی، شاخص هات باید به نظام ارزیابی تبدیل بشه و نظام ارزیابی تو باید به نظام تشویق و تنبیه تبدیل بشه. اینا قائلن که نهادهای توسعه با همین شاخص‌ها و نظامات ارزیابی و نظامات تنبیه و تشویقی که تونستن توسعه در جهان جا بیاندازن. چهره شاخص اینجا کیاست؟ مثلا بخوام نام ببرم، مؤسسه آقای مصباح اینجا خیلی جدی ورود پیدا کرد، آقای رجایی و آقای دکتر داوودی، پرویز داوودی رحمت الله علیه. اینجا شروع کردن کتاب هایش از 60 جلد 70 جلد کتاب نوشتن روی شاخص ها، شاخص های خانواده مردم، شاخص های اقتصاد مردم، شاخص های چیز مردم، یه سلسله کتاب های شاخص ها عرصه رو مشخص میکن. دوم دانشکده پیشرفت دانشگاه علم و صنعت و شخص آقای دکتر علی احمدی به عنوان مؤسس دانشکده، نظریه ویژه شون این بود و به صورت گسترده روی این تمرکز گرفته بودن، که البته توی دو سال اخیر یه مقدار افت جدی داشته مجموعه شون. این یه نگاه بود. نگاه دوم بازآفرینیه ادبیات و طرح‌های تحولی. یه دی دیگه میگفتن آقا اصلا بحث پیشرفت، بله دوگانه با توسعه است، بحث خوبی هم هست، اما بحث پیشرفت به نحوی روکش بحث‌های سابقه، ما به یه عنوانی رسیدیم که همه اون بحثی که توی دهه 70 و 80 داشتیم رو دوباره بر اساس یک صورتبندی جدید بکنیم. کسانی که قائل به تحول در حوزه بودن، 28 جریان فقه حکومتی و چی حرفا، اومدن اینجا گفتن که احسن نظری پیشرفت، جلد کتاباشون رو تغییر دادن، گفتن چی؟ نظری پیشرفت. شروع که همونا رو بازسازی کردم. اونایی که قائل به 18 جریانی که قائل به نظریه علم دینی بودن، اسلامی سازی علوم بودن، فقه حکومتی بودن، اونایی که قائل به فلسفه های مضاف بودن، نظریه های فلسفه های مضاف بودن، این دانش های تحولی و طرح‌های تحولی، عرض کردم مثل تحول فقه و فقه حکومتی، مثل علم دینی، مثل نظریه های فلسفه های مضاف، مثل امتداد فلسفه، خب این نظریه ها اومدن شروع کردن، خب این که همونه دیگه. اینجا یه عالم جریان شکل گرفتن. مجموعه های مثل پژوهشگاه فرهنگ‌اندیشه اسلامی، مثل فرهنگستان علوم، اینها غالبا تو این دسته اومدن حضور پیدا کردن. یعنی اومدن گفتن که چقدر بحث خوبی پیشرفت، چه تیتر خوبی، چه عنوان خوبی، ما همون بحثامون رو بیایم دوباره زیر این از نو بازآفرینی بکنیم و بازآفرینی بازطراحی بکنیم، باز آرایی بکنیم، ویرایش جدیدی بزنیم، صورتبندی جدیدی ارائه بدیم. یه تعدادی از بحث‌های ارائه شده تو پیشرفت اینجا معنادار شد. دسته سوم قائل بودن که بله، بین توسعه و پیشرفت تفاوت دوگانه داریم، اما اینها قائل بودن که ما باید اوتوپیا نگاری بکنیم. میگفتن برای این که برسیم به دوگانه پیشرفت توسعه باید یک تصویر مطلوب حد اکثری از آینده بسازیم. اوتوپیا نگارها قائل به تصویر مطلوب حد اکثری هم، ولی تصویر مطلوب حد اقلی و اجمالی رو همه قبول دارن، ولی این که من بگم آخو شهر مطلوبه چه شکلیه؟ بله، مثلا از افلاطون خیلی جدی شد این بحث دیگه. خب اقتصاد مطلوبه تو برام تصویر سازی کن، شهر مطلوبه تو برام تصویر سازی کن. خب جامعه که درش مسائل حل شده باشه برام تصویر سازی کن. تصویر سازی ها نه الزاما، خیال، مقام خیاله. آره، حالا خیال ممکنه به توهم بیانجامه، ممکنه نه، خب ممکنه بله توهم هم بشه، اما این هم یه دسته بودن که میگن آقا ما باید تصویر بسازیم. تازه این که شروع کنی کتاب نوشتن نه، نظریه نه، باید قدرت تصویر سازیش هم داشته باشی. اینجا شادی که چهرهای مهم شاخصش آقای اینجا دو دسته شدن توی این اوتوپیا نگاری. توی اوتوپیا نگاری یه عده بازگشت به سنت پیدا کردن، گفتن اوتوپیاهای ما قبلا رخ داده، باید بریم دوباره بازآفرینیشون کنیم. مثلا چهرههایی مثل آقای رسول جعفریان گفت ایده مطلوب ما سلجوقیانه، باید بریم اونو بازسازی بکنیم. آلگویی هست، باید الگوی مطلوب تمدنی اونجاست. مثل آقا موسی نجفی گفت الگوی مطلوب تمدنی ما در صفویه تحقق پیدا کرده. بعضیش هم شروع کردن به تصویر سازی آینده، این تصویر جدید آینده. بله. اون تصویر جدید آینده مثلا چهرهای مثل آقای واسطی، اصلا مجموعه آقای واسطی در مشهد حول محور این جریان اوتوپیا نگاری شکل گرفت و ابر نظریش آقای واسطی گذاشت روی اوتوپیا نگاری. یا مثلا کارهایی مثل آقای مهدیزاده و آقای جهانچی زیستشهر جهانبخش، آقای جهانبخش توی موضوعات زیستشهر اول خب تر بحثای بچه ها با آقای عراکی و غیرزایی داشتن که بحث شاخصی بود، بعد رفتن تصویر خلق کردن، اصلا یه کالبد کشیدن گفتن آقا این شکلیه اون چیزی که میخوایم بهش برسیم، یه شهری کشیدن چه دیدید دیگه اکثرتون تو بحث زیست شد. این هم یه جریان شد. از منظر آنچه که به نظر من مقام معظم رهبری و حضرت آقا داره جلو میبره، میدان دادن به همه این هاست. اما از من بپرسید به نظر من خود ایشون یک نظریه چهارمی رو بهش قائله تو این دوگانه توسعه و پیشرفت، که نظریه ایشون بیشتر به او میل پیدا میکنه و اونم نظریه راه پیشرفت، صراط، راه. یعنی چی؟ اینجا راه چی داره میگه؟ چه حرفی داره میزنه؟ میگه آقا ما بیشتر از این که شاخصهای تفصیلی نیاز داشته باشیم که خوبه یه دیم بنویسن کار میکنن، بیشتر از این که طرحهای سابقمون رو شروع کنیم باز از طراحی، باز آرایی کردن و بازآفرینی کردن، یا اوتوپیا نگاری بکنیم که ما تو ادبیات خود مقام معظم رهبری اوتوپیا نگاری نمی‌بینیم، وعده می‌بینیم، تصویر اجمالی می‌بینیم، تصویر سازی هم می‌بینیم، ولی اوتوپیا نگاری نمی‌بینیم. یعنی ایشون مثلا یه سخنرانی نشسته باشه بگه 10 سال بعد مثلا اینجوری میشه، بعد این به اضافه این میشه، بعد این منهای این میشه، این شکلی میشه، بعد این شکلی میشه، وقتی طرح بحث پیشرفت رو میکنن ما همچین چیزی رو نمیبینیم. اما یه چیز رو میبینیم، پیشرفت به مسابقه راه. به تمثیل راه توی اندیشه مقام معظم رهبری بزرگترین تمثیل فکری ایشونه، بزرگترین استعاره ذهنی ایشونه که ایشون از صراط گرفته. اونایی که با اندیشه ایشون آشنان از کتاب طرح کلی تا الان بیشترین مثالی که توسط ایشون بارها تکرار شده و بسیار از موضوعات مهم با این استعاره سنجیده میشه، در این استعاره جانمایی میکنه، تمثیل راهه که اینم از صراط المستقیم قرآن گرفته. راه چی داره؟ راه مسیر داره، جهت داره، مقصد داره، راه درش حرکت وجود داره، راه درش مسئله سرعت حرکت مهمه، راه وقتی ضرب در یک حرکت امتی میشه مسئله حرکت عمومی توش مطرح میشه، راه افتان و خیزان داره، راه پیچ داره، راه شوسته و راه بزرگ و اتوبان داره. همه اینا رو بارها ما از مقام معظم رهبری توی حل مسائل مختلف این تمثیل رو شنیدیم، استعاره رو شنیدیم. و توی مسئله پیشرفت هم مسئله نظری یا تمثیل راه به شدت در اندیشه ایشون مهم میشه. بله، یکی از بحث‌های مهم ایشون مثلا تو بحث راه ایشون بحث قله است که گفتم اشاره میکنم که به قله نزدیکی. اینجا حالا یه بحث‌های متعددی شکل میگیره. آقای میرباقری خودش به این حوزه نزدیک میشه ولی مجموعه فرهنگستان به این حوزه خیلی نزدیک میشه، چون ایشون هم رئیس فرهنگستان هم خودش شخصیته. خب فرهنگستان به این بازآفرینی ادبیات و طراحی های تحولی بیشتر نزدیک میشه. آقای کشوری مثلا اینجا میشینه، مجموعه معنا اینجا مینشینه، خیلی بخش عمده ایش. خب حتی مجموعه معنای متأخر به این حوزه خیلی نزدیک شده. راه پیشرفت توی اندیشه ایشون یه نقطه مهم داره. حالا بیایم روی راه پیشرفت. خسته که نیستید، ادامه بدم. خسته اید؟ راه پیشرفت چند تا نکته داره. یکی از نکات مهم راه پیشرفت، باز به تعبیر ایشون که از سید قطب گرفته، معالم الطریقه. یعنی شما بیش از این که شاخصهای حداکثری نیاز داشته باشی، به یه شاخصهای مهمی نیاز داری که آیا در راه هستی یا نیستی، آیا در مسیر جهت داری حرکت میکنی یا در اون جهت نیستی. مسئله بعدی سرعته، مسئله بعدی حرکت عمومیه، مسئله بعدی صبر و استقامته، به معنای صبر و استقامت ادامه حرکت، نه صبر و استقامت ایستادن. میگه خب مثلا ایشون یه تفسیر خاص راجع به این چیز داره، میگه رب بنا افرق علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. ما اینو چی ترجمه میکنیم؟ ما معمولا تصویر میبینیم، میگه ثبت اقدامنا رو اینجوری میگیم که قدممو سر جا محکم بیستم، ولی ایشون ترجمه میکنه که ثبت اقدامنا یعنی اقدام آورده نه قدم. اقدام یعنی حرکت من رو و این قدم برداشتن های من رو تثبیت کن. این تثبیت با حرکت برخلاف تصویر ذهنی، و تثبیت با ایستایی به شدت معنادار میشه توی اندیشهشون. تثبیت اصلا این ثبت اقدام الان با حرکته. بله بله، اصلا حرکت موضوعیت داره. بعد ما توی حرکت تمثیل ایشون میگه لازم نیست شما جهت کلیت حفظ میشه. با تمثیلشون یادتونه تمثیل چراغ، میگه لازم نیست الان بخوای به این مشهد تا خود مشهد روشن باشه. اگر درست بدونی که جهتت به سمت مشهده، همین که یک کیلومتر، دو کیلومتر، سه کیلومتر جلوتر روشنه، به ما به ازای همونقدر باید حرکت کنی و چراغت هی یک کیلومتر یک کیلومتر برای تو روشنتر میکنه. اون یه تفاوتایی داره. این تمثیل راه به شدت نظریه گذار رو پررنگ میکنه. کلاهی زرشناس هم خیلی روی این نظریه دست میگذاره، شهریار زرشناس. در اصل آمرتضی آوینی خیلی این رو خوب پرورش میداد، نظریه گذار. باز تمثیل دیگه ایشون میگه که آقا مسئله مهم حرکت کلیه. بله این مثال ایشون رو زیاد شنیدید، میگه وقتی ماشین داره به سمت مشهد حرکت میکنه یا قطار داره حرکت میکنه، یه عده تو قطار هم ممکنه برعکس حرکت کنن، ولی قطار داره به سمت مشهد میره. به خاطر ایشون مداوم راجع به حرکت کلی نظام در ریلش مداوم مثلا میگه بله یه عده هستن توش دارن خلاف میلن اشتباه میلن چه، ولی آیا حرکت کلی شاخص مهم ایشون حرکت کلی در مسیر جهته. جهت رو هم بنویسم. و اینا خیلی مهم میشه، اینا تبدیل میشه به یه سری شاخص های مهمی که حالا تو میخوایی پیشرفت بکنی. اگر پیشرفت و توسعه دو راهند و توسعه راه رسیدن به تمدن غربیه و پیشرفت راه ایجاد تمدن نوین اسلامی، حالا تو این اندیشه این شاخص ها خیلی مهم میشن. حالا معالم و طریق چیه؟ که تو بفهمی الان در راه توسعه ای یا در راه پیشرفت. حالا آیا حرکت داری؟ آیا حرکتت به سمت حرکت عمومی میره؟ آیا حرکت کلی تو به سمت اون جهتگیری اصلیته؟ اینا میشه مهمترین بحثایی که تو عرصه پیشرفت خیلی مهم میشه و باید اینا رو ضبط در موضوع پیشرفت کنیم و راجبش صحبت بکنیم. یه صلوات بخونید. خب من انواع خوانش های پیشرفت رو گفتم، خانش مختار هم گفتم، تقریبا 80% بحثا رو گفتم. اگه اجازه بدید یه لحظه بحث رو قطع بکنم، یه ذره توسعرم بگم و جریان تحول توسعرم بگم، خب بعد برم سر چی؟ سر دوگانه توسعه و پیشرفت، یعنی به عبارت این شاخصهای معالم و طریق رو یه ذره پررنگ بکنم و شروع کنم راجع به اینها به چالش کردم. خب این رو پاک کنم، عکس بگیر، عکس. خب من بخش از سوالی که پرسندهاتون به قله نزدیکی یعنی چی، یه بخشش توی بحث پیشرفته، یه بخشش تو بحث توسعه است. بخش پیشرفت تا یه حدودی راجبش صحبت کردم که حالا گفتگو میکنم، بریم یه زن راجب توسعه صحبت کنیم. اونجا هم میگم دوباره برمیگردم به این سوال، مثلا بگم که این سوال غافل نیستم، حواسم بهش هست. خب من خیلی از اینا رو پاور داشتم و پاور آماده کرده بودم، ولی خب نشد دیگه، این هماهنگ نمیشد، چی نمیشد دیگه، باید به خط خرچنگ قورباغه ما، این خط کشی های ما ببخشید دیگه، شما ببخشید در بزرگ. آره ریز می نویستم، سعی می کنم درست هم باستم نسبت به خودم دارم درست می نویستم. بزرگ باید شما. خب می خواهم حالا کمی در رابطه با توسعه صحبت کنم. در رابطه با توسعه خیلی بحث‌های مختلف و تاریخ توسعه هست. من معمولا خودم تاریخ توسعه رو گره خورده با پدیده استعمار میگم. الان فرصتش نیست، گاهی وقتا ما 4 ساعت 5 ساعت این تاریخچه رو میگیم، خب ولی الان خیلی میخوام گذرا راجبش صحبت بکنم. خب ما بعد پس از رنسانس یه نحو جدیدی از کشورگشایی و افزایش قدرت در دنیا تجلی پیدا کرد که ما بهش میگیم چی؟ استعمار. کشورگشایی همیشه بوده، تنازع قدرت‌ها همیشه بوده، در طول تاریخ کشوری حمله میکرد و خود ما بارها حمله کردیم رفتیم، جهان اسلام اومده سرزمین گشایی کرده، همیشه اینا بوده. اما استعمار اولا در بستر غرب مدرن پس از رنسانس رخ داده، ثانیا با یک داعیه تهاجمی تمدنی ویژه رخ داده، ثالثا در بستر انقلاب صنعتی و یک مبارزه، یک مسابقه بزرگ در غرب حول محور انقلاب صنعتی پدیدار شده. یعنی چی؟ یعنی این که من کشورگشایی میکنم برای یک قارت و تحت سیطره گرفتن پی در پی. چرا؟ چون من در انقلاب صنعتی به چند تا چیز نیازمندم. یک، نیروی انسانی رایگان مجانی و بردهداری زنده شه و واقعیت دنیای جدید تبدیل شه. میروم آفریقا، میروم آسیا، میروم هند برای اینکه نیروی کار توانمند جوان قوی رو بیارم با بردهداری برام کار بکنه مجانی، نیروی کار. دو، مواد اولیه. مواد در سه، غارت ثروت ها، یعنی بروم اونجا طلا، جواهرات و پدیده های اینچنینی که اینا ثروت ها به شما میده اینها رو غارت بکنم. انقلاب صنعتی انقدر رقابتش بالا گرفت که دیگه این غارت‌های اولیه جواب نمیداد و کشورها به جنبندی رسیدن که این سرزمینی که من گرفتم، این هندی که گرفتم، این مصری که گرفتم، این مراکشی که گرفتم، این نیجریه‌ای که گرفتم، این رو باید چیکار بکنم؟ باید این جریان غارت رو تبدیل به یک جریان غارت مداوم بکنم یا یک خلق جریان تولید ثروتی توش داشته باشم که این مداوم من رو تقویت بکنه. دو، تجارت جهانی من رو هم سامان بده، من رو بازارهای موازی خلق بکنه. من حالا باید با کشتی دریانوردی کنم، صنعت بخار اومده، کشتی اومده، میخوام دریانوردی کنم، این نقاط مختلف دنیا به من کمک کنه، کشتی ها پهلو بگیرن، از اونجا برن، کالا بیاد بره و جریانهای توزیعی دنیا رو هم سامان بدم. اینجا بود که انگلستان به عنوان مثال در هند به فکر تأسیس کمپانی هند شرقی افتاد. گفت من باید یه ابر شرکت‌های بزرگی رو بسازم که این جریان استعماری من رو به دست بگیره. مدل‌های متعددی از این حوزه تحقق پیدا کرد. این مدل‌های متعدد چیا بود؟ یعنی انگلیسی‌ها، بریتانیایی‌ها یه مدلی غارت میکردن و استعمار میکردن و جریان استعمار ماندگار غارت رو خلق میکردن که فرانسوی ها با اون مدل متفاوتی داشت، با هلندی ها متفاوت بود، با اسپانیایی ها متفاوت بود و این یواش یواش تبدیل شد به ادبیات توسعه ها. یعنی میگفتن توسعه انگلیسی، توسعه اسپانیایی، توسعه انگلیسی در شمال آمریکا با توسعه اسپانیایی در جنوب آمریکا، یعنی در مرکز آمریکا و در مثلا غرب سواحل غربی آمریکا مکزیک متفاوته و در جنوب آمریکا متفاوته. نگاهشون به برده متفاوته، نگاهشون به محصول متفاوته، نگاهشون به شیوه دریانوردی و غذای متفاوته، نگاهشون به سبک حاکم حکمرانی اونجا متفاوته و انواع این تفاوت‌ها مدل‌های متفاوتی خلق کرد. مثلا انگلیس خیلی علاقه داشت که کشور تحت استعمارش به سمت اقتصاد تک محصولی با ابر شرکت‌های و کمپانی‌های جهانی حرکت بکنه. و مثلا هند باید روی ادویه بیسته، جریان مثلا پاکستان باید بیاد روی پنبه بیسته، ایران روی گندم، دوباره مصر و اینا مثلا نقشه رو میچید، میگفت اینا باید محصولات مکمل هم دیگه بشن و باید اختصاصشون تک محصول باشه، در یه چیز باید محور باشه که اونم کمپانی من مدیریت میکنه، در بقیه چیزا باید وابسته باشن تا در دایره استعماری باقی بمانن. چون یه ابر ایده انگلیسی بود، اقتصاد تک محصولی با ابر شرکت های انگلیسی. چی؟ چرا دیدگاه های بوده ولی قدرتمند نبود دیگه. مثلا همین جریان شرکت اسلامیه که یکی بزرگترین شرکت های تاریخی که شکل میگیره، که میان تحریم کالاها میکنن، بعد علما فتوا میدن، بعد صدها هزار نفر بهش میپیوندن، بعد پارچه ایرانی رو احیا میکنن، نساجی رو دوباره شروع میکنن تولید کردن. این بوده، یا نهضت تنباکو دقیقا یه ایده در مقابل این ایده بوده، خب، یا قیام گاندی دقیقا در مقابل این ایده معنادار میشد، خب. ولی خب مبارزات علیه استعمار بود دیگه، هر جای جلوه‌ای داشت ولی غالبا استعمار به طور مستحکم حاکم بود و کار خودش رو پیش می برد. بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات سیاسی دنیا یه تغییر قابل اعتنایی رخ داد. اونم چی؟ ظهور پدیده جدیدی به اسم آمریکا بود. آمریکا وقتی اومد جنگ جهانی اول رو دید، حالا اون استقلال خواهی ها و انقلابی که شکل گرفت و بعد اومد و بعد جنگ جهانی اول، آمریکا به جنبندی رسید که من از قدرت هشتم نهم دنیا میتوانم به قدرت اول دنیا تبدیل بشم. و 17-18 ایده رو وسط گذاشت که الان خیلی جاش نیست من روی صحبت بکنم. یکی از این ایده ها شد توسعه. گفت من باید این توسعه های پراکنده رو، این انواع توسعه ها رو همه رو باید یک پارچه بکنم، تبدیل بکنم به توسعه جهانی و آمریکا بشم محور توسعه جهانی. یکی از راههایی که من آمریکا میشم امپراتور جهان اینه. و بعد از جنگ جهانی دوم دقیقاً این طراحی تحقق پیدا کرد، طراحی که شما در اصل 4 ترومن میبینی، در نگاه روزولتی میبینی، در پیدای چینی میبینی، کاملا میاد میشه محور حرکت. یه صدای ربنایی داره میاد، من یاد محرم زون میندازه. بله انشالله خدا به همه ما لطف کنه، به ماه رمضان برسه و از برکاتش استفاده کنیم انشالله. خب این اتفاق رخ داد. بعد از جنگ جهانی اول یه سلسله، جنگ جهانی دوم یه سلسله اتفاقات تو دنیا افتاد، بساط توسعه ها جمع شد، تو شد توسعه جهانی. ما دیگه تو دنیا توسعه ها نداریم، اسناد بین المللی توسعه داریم. ما دیگه تو دنیا گفتمان های توسعه نداریم، گفتمان جهانی توسعه داریم. ما دیگه تو دنیا نهادهای توسعه نداریم، نهادهای توسعه همه جمع شد، شد نهادهای بین المللی توسعه. نزدیک 18 تا نهاد رو آمریکا در نهاد بین المللی تأسیس کرد به اسم نهادهای توسعه، UNDP، UNIDO، USAID، صندوق جهانی پول، صندوق جمعیت، سازمان فاو، سازمان بهداشت جهانی. همه اینا توی بخونید توی اساسش، این یک سازمان توسعه ایه. دهه 60 و 70 میلادی و آمریکا دهه چی نامید؟ این سازمان ملل با محوریت آمریکا دهه توسعه جهانی نامید. فقط این کارو کرد؟ نه، یه عالمه کارا، نظام‌های تشویقی، تنبیهی، شاخص‌ها، اسناد توسعه، وام‌های جهانی، علاوه اینا 80 کشور دنیا آمریکا نیرو فرستاد که نظام برنامه‌ریزی توسعه اونها رو به دست بگیرن، نظام برنامه‌ریزی کشور به دست بگیرن. من جمله کجا؟ ایران خدا. جنگ جهانی کی تموم شده به شمسی؟ 1320 ایران اشغال میشه، 1322 جنگ جهانی تقریبا تموم میشه. خب چرا 1945 تموم میشه دیگه؟ چرا پنج تموم میشه؟ خب سال 1322 ایران از اشغال خارج میشه و عملا جنگ جهانی برای ایران به اتمام میرسه. خب تو اون سفری که داشتن اومدن رضا خان رو گفتن برو، چرچی رو روزولت رو نامدن نشستن و تصمیم گیری کردن رفتن. خب چه اتفاقی افتاد؟ 1323 اولین گروه آمریکایی وارد ایران میشه. برای چی؟ برای برنامه‌ریزی در ایران. گروه دانشگاه هاروارد. و تا هزار اینا دو سه تا تیم جابجا میشه، ولی تا 1345 نظام برنامه‌ریزی ایران رو، اصلا قانون برنامه و نظام بودجه‌ریزی رو آمریکایی‌ها می‌ریزن. آمریکایی‌ها بودن که در ایران تصمیم گرفتن که ایرانی که سال 1321 89 درصد جمعیتش روستاییه و 11 درصد جمعیت شهریه، اینها تصمیم گرفتن که آقا این اصلا چه جامعه‌ایه، باید ایران تبدیل بشود به یک جامعه شهری صنعتی که کلان شهرهای صنعتی با کمربند، کلان شهرهای با کمربندهای صنعتی باید اینجا شکل بگیره. تهران در دوره رضاخانی انتهاش دانشگاه تهران بوده. این مثال معروفی که میگه اسب بود و در بیابون، مثلا میگه از بود و تا ته بیابون اینجا دانشگاه تهران. ولی وقتی این تیم آمریکایی میاد میگه این که نشد کلان شهر، کلان شهر رو بذار تهش و لااقل میدان آزادی و کبربند صنعتی رو از چند کیلومتر بعد از میدان آزادی شروع کن چیدن. همین اتفاق برای مشهد، برای عراق، برای اصفهان، برای شیراز، برای تبریز، کلان شهرهای میلیونی، جامعه شهری، جامعه شهری صنعتی و صنعت‌هایی که به صورت کمربند دور شهر رو شکل می‌گیره. این یکی از تصمیمات راجع به ایران بود که ایران نباید کشور کشاورزی باشه. این اقلیم، اقلیم از منظر ما اقلیم کشاورزی نیست، این اقلیم روستایی نیست، این اقلیم اقلیم شهری صنعتیه و نظام برنامه‌ریزی ما یه همچین فضای خلقه. امروز که ما اینجا نشستیم 85% جمعیت ایران شهریه و 15% جمعیت روستایی ده. البته سازمان آمار میگه 20-80، ولی دوپینگ های آماری اینجا وجود داره. شما تو همین تهران صالح آباد و مرتضی گرد داری که هنوز بهشون میگن روستا. خب جریان توسعه اینجور شروع کرد جهان گرفتن. خود توسعه پارادایم های پی در پی طی کرد. پارادایم اول توسعه، توسعه اقتصادی بود. یعنی اومد گفتش که محور همه تحولات اقتصاده، افزایش ثروت بنیان همه چیزه، شاخص افزایش ثروت همه چیز رو تعیین تکلیف میکنه، میزان ثروت عمومی، تولید ناخالص، چی همه اینا شاخص این چینیه که تعیین کننده است، صندوق ذخیره ارزی و اینهاست که یک کشور توسعه یافته یا توسعه یافته نیست. حالا با یه ذره بالا پایین، پارادایم دوم اومد گفتش که نه، توی به ویژه 1900 و مثلا نزدیک 60 که میشیم طرح پارادایم توسعه سیاسی میاد. میگم بله توسعه اقتصادی زیربناست، اما برای اینکه توسعه اقتصادی خوب شکل بگیره باید توسعه سیاسی داشته باشه. یهو یه موجه هایی تو دنیا شکل گرفت، مثلا اینکه فضا رو باز بکنیم، فضای باز سیاسی. اتفاقا تو ایران هم مثلا این زمان آقای امینی این فضا شکل میگیره و غیره، مثلا تو ایران هم یه موجه هایی میاد. خیلی سریع وقتی میبینم موجه های توسعه سیاسی ضد امپریالیسم و تو جریان خود توسعه غربی و جریان میشه گفتش که استعمار شکل گرفت، سریع میان یه توسعه انسانی، نظریه توسعه انسانی. میگم آقا مهمتر از توسعه سیاسی توسعه انسانیه. انسانها باید فهم و درک دموکراسی رو داشته باشن تا لایق دموکراسی باشن. پس باید پارادایم توسعه انسانی به طور گسترده شکل بگیره. دوباره موج بعدی اومد یه توسعه همه جانبه. اینا داره که آقا این توسعه باید تو ابعاد مختلفش با هم شکل بگیره، توسعه همه جانبه. و از 1982 گفتمان غالب توسعه شد چی؟ توسعه پایدار. توسعه پایدار دو تا رکن مهم داره. یکی اینکه توسعه نباید به زنگاهی و هیجانی باشه، باید یک قواعد پایداری رو شکل بده، به علت اینکه نظامات سیاسی جابجا میشد، انقلاب ها میشد، چی میشد، مثلا اینا قالب بودن ایران رو به توسعه یافتگی داشتن میرسوندن یا انقلاب شد. خب این باید این چنینی باشه. دوم مسائل مثل محیط زیست و آینده و جمعیت و این حرفا توی توسعه پایدار خیلی پررنگ شد. حالا ما توسعه پایدار 1982 و این چوانی رو داریم، توسعه پایدار 1003 رو داریم، توسعه پایدار 2012 رو داریم، الان توسعه پایدار چیه؟ 20. الان ما توسعه پایدار 20، این سند توسعه پایدار 20 و گفتمان توسعه پایدار 20. حالا تفاوت هایی با هر کدوم از اینها پارادایم ما از این شاخص ها روش ها و قضایی با پارادایم قبلی تفاوت هایی داره. نکته جذابش هم اینه اکثر این اسناد توسعه رو نگاه بکنید با گفتمان این شروع میشه که چون ایده قبلی، پارادایم قبلی، سند قبلی شکست خورد، این جدید رو مدرنیم میاریم. یعنی توسعه خودش مداوم داره معترف به شکستشه، معترف به اینکه فقر عمیق‌تر شده، معترف به اینه که شکاف طبقاتی بیشتر شده، معترف به این آسیب‌های جهانی بیشتر شده و قائله که راهکارهایی دارم ارائه میدم. پس ما امروز چی داریم؟ توسعه پایدار ایستی داره. این یه پدیده است. ما به ازای این جریان توسعه هم توی ایران تطوراتی داره که الان وقت نمی کنم خیلی جایش صحبت کنم. این جعبلی، این پارادایم قالب جریان آمریکایی که اومده نشسته، هنوز هم که هنوزه جریان نظام برنامه‌ریزی داره رو همون ریل حرکت میکنه. این که حضرت آقا میفرمایند که در باب مسئله پیشرفت به نحوی کار کنید که از ابتدای قرن 14 مدار حرکت کشور تغییر بکند، مدار حرکت کشور تغییر بکند و بشود پیشرفت، این معنیش اینه. یعنی مدار حرکت نظام برنزا هنوز بر منطق توسعه است، ادبیات توسعه است. توی ایران هم تطورات داشتیم، یه زمانی توسعه اقتصادی بنیان بود، بعد توسعه سیاسی اومد، بعد توسعه انسانی مطرح شد، اما اقسام داشتیم تا توسعه پایدار. نکته مهم در دهه 90 چیه؟ در مقابل طرح بحث الگوی ایرانی است پیشرفت، جریان توسعه گرا در ایران پناه برده به یک ادبیات جدید شد. اون ادبیات چی بود؟ ادبیات حزم در نظم جهانی. شاید باورش سخت باشه، آقای روحانی و آقای نوبخت برنامه ششم توسعه رو حاضر نبودن بنویسن و آخرش هم ننوشتن. آقای اینا که پدر جدای برنامه نویسی هن، چرا ننوشتن؟ میگفتم به برنامه نیاز نداریم، میگه دنیا برنامه داره، چرا ما برنامه بنویسیم؟ دنیا برنامه داره، خودش هم بلده چجوری برای ما بومی سازیش کنه، نهادهاش هم داره، مجریاش هم داره، ما در خدمتیم. سازمان UNDP بیا برنامه ترسیب کربن و ذیل توسعه 2030 در کشور در روستاهای ما شروع کن اجرا کردن. من باید برای تو زمینه سازی کنم، من باید برای تو بودجه جور کنم، من باید برای تو حکمرانی رو به خط بکنم، من باید از تو پشتیبانی بکنم تا تو بتوانی کارتو انجام بدیم در نسبت به مردم ایران. فقط یه لطف کن، کارشناسای خارجیت این منتورها و تحصیلگرهای ما رو آموزش بدن و بیان یه لایه عقبتر. مردم ایران حساسن که مثلا یه اسپانیایی بره تو روستا بخواد روستا رو درست بکنه. احساس میکنم بحث استقلال و چی چی و نمیده افراد دوباره کپیتالیسم دوباره زنده میشه. شما بیاین توی دانشگاه های ما، یا ما بچه هون اصلا میفرستیم توی ترکیه، توی دبی، توی کیش، اینا بیان فرمان بگیرم، یاد بگیرم، بعد شما بیاین توی شرکت های ما کارشناس هستید، توی ابر شرکت ها بشینید، روندها و فرآیندها به طور کلی کنترل بکنید. جریان توسعه افتاد تو این فضا. خیلی نمیفهمیدن آقای روحانی چرا این جمله رو میگه که از هر چه بگذرم، تعبیر ایشونه، از هر چه بگذرم از توسعه پایدار BC نخواهم گذشت. این شعار نبود، این دعوا نبود، این حیثیت نظری این جریان بود. این جریان در تطوراتش به این نقطه رسیده بود. پدیده سوم این دوره چیه؟ توسعه مکار می شود. توسعه مکار. مکر توسعه یعنی چی؟ یعنی توسعه توی ادوار قبلیش یه صراحت هایی داشته، یه مخالفت هایی داشته، یه ادبیات هایی داشته، الان به شدت به سمت مکاریت رفته، مکر توسعه. یعنی چی؟ یعنی مثلا توسعه دهه 60 70 80 90 به شدت ضد بومه و به شدت مخرب بومه، ولی الان میاد میگه که آقا منم بومگرام. بعد چی کار میکنه؟ بومگرایشو میبره به سمت یک سانتیمانتالیسم. یعنی مثلا میره توی مثلا یک روستا، اون روستا رو به شدت متحول میکنه، ولی میگه داری متحولش میکنی، پروژه داری افتتاح میکنی، بیان مثلا با همون لباس کردی و ساز و آواز محلی و قضایی یه دور برقصن و نه هم شیرینی محلی بدن و با این فضای محلی این پروژه دیگه رقم بخوره. لازم نیست حتما کت شلوار پوشیده کروات زده نمیدونم چی برن این پروژه رو افتتاح بکنن. نه، تو خیلی از نقاط دنیا این اتفاق برش افتاده. آره، تو خیلی از نقاط نه، اون توسعه پایدار اومده به سمت چی؟ به سمت از این شاخص ها که الان میگم، یا توسعه ای که به شدت نخبگرات و ضد مردمه، یا ناگهان شاهاش میره از مردم، با مردم، برای مردم. حالا اینا رو توضیح میدم تو اون بحث شاخص ها، سر اینا خیلی حرف داریم. توسعه که به شدت ضد عدالته، ناگهان عدالت توزیعی و تأخیری و جنرالیزی رو میاد میگه نه، من طرفدار عدالت. توسعه که به شدت ضد دینه، غالبا در اکثر نقاط دنیا، ناگهان اساسا با مسیح تبشیری جلو میره. تو خیلی نقاط دنیا مسیح تبشیری نقطه کانونی پیشبری توسعه است. همین توسعه ناگه ها میبینی چادر به سر میشه، عمامه به سر میشه، لباس سبز میپوشه، گاهی وقتا آقا آقا میکنه، از طریق سپاه میاد جریان توسعه رو جلو میبره. یا ول کن این بحث های ایدئولوژی کنن، این حرف رو بیا با هم یه کار میکنیم. میبینی فلان سردار سپاه میشه نماینده UNDP در جنگلکاری، بعد فلان درخت مخرب که 2 میلیون دارن توی خوزستان میکنن رو که زده پدر کشاورزی چند تا کشور در آورده و نابود کرده، اتفاقا فلان سردار کلنگش رو زده و فلان سردار پشت کارشه و فلان نهاد نمیدونم مثلا سپاه مثلا قرار دادش بسته. دیگه اینجوری نیست که بره فقط با دانشگاه شریف ببند و با استاد کروات زده و بعد بگه فلان استاد دانشگاه شیکاگو میاد، اون یکی مثلا از دانشگاه چه میاد، ما با اینا فقط توسعه رو جلو میبریم. اتفاقا با خانمای چادری راحت یه کار میکنه. نمیگه من وقتی خانمای مثلا میرن حتما با ادبیات فمینیستی نم چی میرن تو روستا نمیدونن چی مدل معصوم ابتکاری. بله بله، این ناگهان میبینیم توسعه توی یک دهه مکار میشه به طور جدی و اتفاقا مکرش کار هم میکنه. یهو میبینیم آقا گروه جهادی بسیجی میرود، مال قدیم نیست و مال مثلا همین 3 سال پیش، میرود در صندوق جمعیت جهان مقام رتبه 1 میاره، چون در حدود 200 روستا جمعیت رو به زیر 2 رسونده. گروه سوپر انقلابی بسیجی سبت جهادی تو این وضعیت. و از این دست مثالا خیلی هست. خب هم پدیده بعدی توسعه توی وضع امروز ما، پس این حزب در نظام جهانی، توسعه پایدار BC، توسعه مکار، به اضافه این که توسعه ویژگی همیشگی داره، اون هم رسانه است. آمریکا تو اون 18 تا شاخصی که گفتم، یکی از شاخصهاش اینه که آمریکا برای این که بتواند به دنیا بقبولاند که توسعه آمریکایی رو بپذیرید، ارزش‌های آمریکایی بپذیرید و شاخص‌هاش رو بپذیرید، شهرتون اونجوری که من میگم شهر کنید، بوروکراسیتون اونجوری که میگم بوروکراسی بکنید، نظام آموزشی اونجوری که میگم نظام آموزشی، نظام سلامتتون اونجوری، برای که اینو برسونه یک جریان بی‌نظیر رسانه‌ای در دنیا خلق کرد و پایه‌های تمدن جدید را، یا پایه‌های تمدن غربی مبتنی بر آمریکا رو مبتنی بر رسانه ریخت. به خاطر هالیوود اینجا خیلی نقش ویژه‌ای داره. آمریکا یکی از ارکان اساسیش هالیووده، یکی از ارکان اساسیش شبکه مرداکیه یا مرداخ. یکی از ارکان اساسیش گفتمانهای جهانی که میسازه است. یکی از ارکان اساسیش ماهواره ها و اینترنته. چون روی این بیس میاد و سوار میکنه، یه کاری میکنه که امریکن دریمز یا رویای آمریکایی به بزرگترین آرزوی بشریت تبدیل شه. بزرگترین مسابقه های راتاری و قمار در جهان میشود رقابت انسان ها بر سر اینکه من به سرزمین خوشبختی ها یعنی آمریکا برسم، گرین کارت آمریکا رو بتونم بگیرم. خوش شانس ترین آدم های روی زمین اونایی هستن که میتونن گرین کارت آمریکا رو بگیرن. یک تصویر بی‌نظیر، سالانه بیش از 150 فیلم با ژانر اوتوپیا میسازن تا مردم جهان بگه که آنچه که شما هر آنچه که آرزو داشتید تحقق پیدا کرده. شخصیتی مثل فوکویاما میاد کتاب پایان تاریخ می‌نویسه. بس نظریه هگل که هگل گفته بود که لیبایس به این نقاط برسد دیگه تاریخ تمامه. میگه تموم شد دیگه، با آمریکا تاریخ به اتمام رسید. تموم شد. دیگه بعد از این اصلا بشریت چی میتونه آرزو بکنه؟ اصلا چی میتونه بهش فکر کنه؟ تمام شد، پایان تاریخ. بله. میخوام بگم که بر اساس اصول خودشون این هم جریان رسانه و هرچه رسانه اومده جلو و جنگ‌های رسانه‌ای، حالا تو پارادایم جدیدترش کاگنیتیو وار، جنگ شناختی و ادراکی که در دنیا حاکم میشه و موج جدید رسانه‌ای هم با توسعه داره گره میخوره، هی گرهش داره بیشتر میشه. گفتم حالا اینم یه تصویر از جریان توسعه و تصویر توسعه. خب بریم سر بحث آخر در رابطه با دوگانه پیشرفت و توسعه. ما چقدر وقت داریم؟ وقت داریم؟ 10 دقیقه وقت. خب یا در رابطه با توسعه در جهان و در ایران یا تبار و توسعه خیلی سریع گفتم دیگه، بحث 4-5 ساعته رو یه خیلی چلونده شد و اصاره عرض کرد. خب چند تا شاخص مهم شد، شاخص های دوگانه و پیشرفت و توسعه شد. محمد چرا گفتی؟ نه بزرگوه نه بابا، خواهش میکنم، سلامت بشه انشاءالله. لطفه شما از آن محضر شما که من تلاش کردم کم نذارم، البته ایستاده و پرشور تلاش کردم که ارائه بدم. عزیزی چی؟ ایداد بنده خدا آزاد شد الان؟ خب من دوگانه ها رو شروع کنم، تو زمان نداریم، با سرعت شروع کنم. گفتم خب آیا این بحث دوگانه پیشرفت و توسعه فقط این بحث تاریخیه یا مثلا فقط در همین دیگه دوتا راه هست؟ نه، شاخص های جدی وجود داره که شما از مقام حکمرانی تا برنامه ریزی تا حتی یک گروه جهادی، یک مجموعه هیئتی، یک خیریه میتونید خودتون رو تو این دوگانه بسنجید که آیا در مسیر توسعه هستید یا در مسیر پیشرفتید. اینی که بنده دارم میگم بحث تفصیلی مفصل بنده راجع به این داشتم به دوستان مختلف، مثلا در رابطه با جهاد، کار جهادی و کار خیریه و پیشرفت و توسعه ساعت‌ها حرف زدیم و شاخصاش راجع به شهر و پیشرفت، مدیریت شهری در منطقه پیشرفت و در منطقه توسعه چندین همایش داشتیم و حرف زدیم و تولید معنا کردیم و کتاب داره و غیر ازاره و حالا عرصه های دیگه و کار تربیتی در منطقه توسعه یا در منطقه پیشرفت و موضوعات مختلف. اما اینجا میخوام چند تا شاخص رو با سرعت عرض بکنم که توی بحثمون هم پررنگ بود. شاخص اول مهم که خیلی به مسئله پیشرفت هم نزدیکه، مسئله عدالت. اصلا اینقدر که میگیم پیشرفت و عدالت، مقام معظم رهبری خیلی خوب میگه این عدالت اینقدر مسئله مهمیه که و قانونی ترین مسئله پیشرفتی که در درونش نهفته است. از روایت امیرالمومنین هم استفاده میکنن که فی العدل سعه، اصلا این جریان پیشرفت از دل عدل، فی العدل سعه. خب اینجا یه بحث مطرح میشه، یعنی چی یه شاخصه؟ یعنی چجوری بسنجیم؟ چجوری بفهمم من در مسیر پیشرفتم یا توسعه؟ به ویژه این چجوری بفهمم ما در این دوران که دوران مکاریت توسعه است خیلی جدی میشه. من چجوری بفهمم که آقا این مکر توسعه براش وجود نداره؟ خب اتفاقا الان توسعه‌یام دارن حرف از عدالت میزنن. یه شاخص خیلی مهم وجود داره که این شاخص مهم خیلی میتونه کمک بکنه. در جریان پیشرفتگرایی شما به سمت عدالت مبنایی و تأسیسی میروید. فرصت نیست راجبش خیلی توضیح بدم، ولی یعنی چی؟ یعنی در لحظه که شما خواهد کار رو شروع بکنید، میخواهید کار رو بنا بذارید، میخواهید پروژه شروع بکنید، عدالت اونجا حضور داره. عدالت دغدغه شماست، عدالت شاخص مهم ارزیابی پروژه شماست، عدالت شاخص مهم طراحی شماست. بله درش حرف تفصیلی داریم، ممکنه داشته باشیم ممکنه نداشته باشیم، ولی اینکه این بنیان بساز طراحی های ما باشه مهمه. اما در توسعه اتفاقی میفته، میگه باشه عدالتتو پذیرفتم، عدالت یه امر فطری همه انسان ها دوستش دارم، پذیرفتم. عدالت چیه؟ عدالت تأخیریه، عدالت توزیعیه، عدالت ترمیمیه. اینایی که میگم همه واژه‌های تخصصیه. یعنی چی؟ یعنی میگوند آقا ناکن عقلانیت بشر و جریان توسعه و سودی که طراحی کرده و اقتصادی که براش دیده و قضیه این کفایت میکنه برای طراحی. و به طور طبیعی خب هر طراحی تبعاتی دارد. جای عدالت کجاست؟ ورود در اون تبعاته و کاهش اون تبعات. یعنی من قبل از اینکه فکر میکنم که شهرنشینی با عدالت میخواند نمیخواد، میگم باید ایران کشور شهرنشین بشود، باید بیاد، پس باید مهاجرت سنگین روستایی رقم بخوره، روستایی که میشود حاشیه شهر، حاشیه شهر که شکل میگیره میشود آسیب اجتماعی. حالا عدالت ترمیمی شکل میگیره، برو آسیب ها رو ترمیم کن. حالا عدالت توزیعی شکل میگیره، میگه من کارخانه عراق رو خصوصی سازی میکنم، حالا با انواع اقسام روش خصوصی سازی میکنم، اون کارگر بدبخت میشه، حالا که بدبخت شد برو توشون توزیع بکن، کالا توزیع کن، کالا برگ توزیع کن. اما عدالت مبنایی میگه در تأسیست عدالت رو ببین، در لحظاتی که داری قانون گذاری میکنی به مسئله تبعیض فکر کن و رفع تبعیض جز بنیانهای اساسیت باشه. دسترسی آسان به، دسترسی برابر به فرصتها و گستش استعدادها نقطه قانونیت باشه. کاهش شکاف طبقاتی از مبانی تعریضیت باشه. چیزی که حضرت آقا با آقای رئیسی گفتن در دولت شما به نحوی باشد که هر طرحی میخواهید جلو ببرید ابتدا طرح عدالت او را جلو بگذارید. یکی از میانبرهای جدی پیشرفته. دومی دومی مسئله مردمه. دقیقا اینجا که گفتم توی یک دهه گذشته پیشرفت و مردمگرایی به هم به شدت نزدیک شدن، جریان پیشرفت برخلاف جریان توسعه میگه که آقا مردم کانون تحولاتن. در بیانیه گام دوم چی میگن؟ میگن اراده عمومی یا اراده ملی یا اراده اجتماعی جانمایه پیشرفت همه جانب است، پیشرفت حقیقی و همه جانب است. این شما شاخصه این که یک جای پیشرفت رقم خورده این نیستش که چند تا صد خورده، چقدر راه کشیده شده، چقدر ساختمون ساخته شده، چقدر پول رفته بالا. یکی از شاخصهای مهم شما اینه که مردم چقدر آگاهانه و با اراده، باز مردم نه به صورت پویشی و هیجانی و نمایشی، آگاهانه و با اراده جمعی در کانون تحولات ایستادن. اینجاست که بحث حرکت عمومی که اونجا عرض کردیم به یکی از بحث‌های کانونی پیشرفت تبدیل میشه. شما میخواد در یک جامعه، در قواره کلی جامعه رقم بزنید پیشرفت رو، به حرکت عمومی نیاز دارید. و فناوری‌های به میدان آوردن مردم که حالا ما یه دفعه سه روز توی جمعی از رفقا گفتیم نزدیک 32 فناوری رو احصا کردیم، فناوری خلق حرکت عمومی و میدان آوردن مردم، این فناوری ها میشه از ارکان حرکت پیشرفت. شما اگه سوپر حزب اللهی بودی، سوپر انقلابی بودی، رفتی توی روستا مسئله آب روستا رو تو حل کردی، تو توسعه گرایی، هرچند بهترین مسئله رو هم حل بکنی، وقتی عنصر نخبه بیرونی از جامعه بدون خلق اراده جمعی می شود حلال مسئله و منجی، این منطق توسعه است. و بچه جهادی ها میگن چرا میریم تو روستا خونه رو میسازیم، مسجد رو میسازیم، حمام رو میسازیم، برمیگردیم سال بعد میریم جمعیت نصف شده. خب داداش تو خودت علت این نصف شدنی. احسن، برای اینکه تو یه الگویی برای او خلق کردی، گفتی من بچه شهری نخبه اومدم، هم دین دارم هم دنیا، منجی تو شدم. تو منجی نیستی، من منجیم. اونم میگه که خب آیا قرار این الگوی برتر باشه، منم پاشم برم شهر، یه روزی هم ایشالله برمیگردم کار جهادی میکنم تو روستا. خیلی مسئله مهمه که من مردم، اصلی ترین کار جهادی تو منطقه پیشرفت اینه که من مردم رو چگونه به میدان بیاورم، من منجی نشوم، مردم کانون تحولات بشوند، مردم را چگونه به میدان بیاورم. این هم شاخص دوم. حالا الان فرصت نمی کنم راجع مکرش توضیح بدم که این مکری که توسعه توی سالهای اخیر به کار میاره که با مردم، از مردم، برای مردم و مثلا این تسهیلگرا قضیه، این مثلا چه نوع مکری به کار میاره، ولی بحث تخصصی کارگاهی مفصل داریم اینجا. بله 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 نه اصلا نداشته. قبلا نهاد توسعه غالبا نهاد بیرونی علمی دانشگاهی که میرفته به صورت نخبه میرفته مسئله رو حل میکرده برمیگشته، مردم در مقام کارگر میوادن کمک. جدا از اون یکی از نقاط تمایزش اینه که مردم را ما هیجانی و با بازی و گیمیفیکیشن میاریم به میدان، یا مردم را با آگاهی و اراده میآوریم و با ایجاد روح امتی و ایجاد جریان اجتماعی حقیقی میاریم، با بازآفرینی نهادهای اجتماعی میاریم یا با نابودی نهادهای اجتماعی میاریم. بله، با خلق نهاد اجتماعی میاریم یا با نابودی نهاد اجتماعی و ایجاد نهاد اجتماعی غربگرا میاریم. اینجا قشنگ خودشو کامل نشون میده. سومین شاخص خیلی مهم، رشد مادی و معنوی توامانه. اینم یکی دیگه از شاخص‌های مهمه. جریان توسعه روی رشد مادی تمرکز میکنه، اما جریان پیشرفت میگه نه رشد مادی و رشد معنوی جدا از هم هیچ کدوم باعث پیشرفت نمیشه. تو حتی اگر رشد معنوی داشته باشی باعث رشد مادیت نشه، این باعث پیشرفت نمیشه. بنیان پیشرفت در رشد مادی و معنوی توامان شکل میگیره، اونجایی که این دوتا در هم تنیده میشه. اینجا هم تره بحث بعدی. چهارم، یه بخش از آن شده، من تا پایان از آن شاخصات تون تون بگم. یک، بله سلامت بشید چه بزرگ بارید. یکی دیگهش بومگراییه. بومگرایی هم یکی دیگه از مسائل بسیار مهمه. باز این مبنای نظریه که بحث تمدن اسلامی داره که حضرت آقا میاد بسد که آقا ما اگه میخواییم تمدن بسازیم، تمدن باید تلفیق مبانی دینی ما و ویژگی های بومی ما باشه. ملیگرایی ما و دینگرایی ما با هم تلفیق شه. به خاطر همین حضرت آقا قلب تمدن ایرانی اسلامی هن. یه جریان های در حوزه هستن که با آقا مخالفن، یعنی آقا ما قالب تمدن اسلامی هم و میگن قید ایرانی قید توصیفی نیست، قید اضافیه، تمدن اسلامی ایرانی. حالا یه بحث تخصصی فقهی اصولی داره که اساسا این کجا متولد میشه، چه نگاهی به نظامات دینی و مبانی دینی هست و فقه مقاصد هست که این میاد روی از تلفیق این دوتا به یک نظام اجتهادی میرسه. اما توی اندیشه آقا تو بس پیشه که بومگرایی خیلی مهمه و بومگرایی نه عرض کردم این سانتیمانتالیزم و اتفاقی که امروز صنعت توریسم و ملک صنعت توسعه گرا داره رقم میزنه که بوم رو ظاهرش رو اخذ میکنه باطنش رو خالی میکنه. جزیره هرمز رو میگه لباس محلیاتون رو پوشید، خونه هاتون هم از این تورمورا و نه حرفا بزنید، ولی صیادی نکنید، شغلتون تغییر کنید، بشید انسان های دیگه. شما دیگه از الان به بعد شما 15 قرن صیاد بودید، 20 قرن صیاد بودید، به درک از الان دیگه خادم گردشگرید. بوم توهی میکنه از معنای واقعیش، ظاهر ویترینش رو نگه میداره. میشیم ماها دیگه، میریم میدون امام چی میبینیم؟ ماها میریم تو توریسم، توریسم کارش همینه، سنت خالی از معنای واقعیش میکنه، اون وجه ظاهری سانتیمانتالیسمش رو نگه میداره. اصلا یکی از ابزارهای مهم توسعه فناوریش توریسمه. ما میریم میدون امام میگیم به 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 چه خوشگل، چقدر زحمت کشیدن، 500 سال اینا مونده. بعد میری وسط اینجا حرف میزنی، صدات اونور میشنوه، بعد انعکاس پیدا میکنه، اینجا عالی قاپو بوده، اونجا مسجد لطف‌الله، اونجا تمام اینا خطاطی استاد فلانی. بابا این ارسنسازی یکی از ویژگی‌های مهم تمدن‌ها بوده. صفویه یه بار توی اردبیل، یه بار توی قزوین ساخت، گفت نشد، بریم دوباره از نو تو اصفهان بسازیم. هزاران دانشمند، هنرمند اومدن وایستادن، کلی نظریه های تمدنی بالا پایین کردن که یک نماد تمدنی بسازن که وقتی شما اینو می‌بینی کل تمدن صفویه رو بتونه برات معناش رو حاضر بکنه به صورت نمادین. اما 99 درصد آدمایی که میدونه حتی نمیدونه مولا صفویه است. چه برسه به اینکه یه عالمه نمادهایی که خواسته بگه رابطه بین دین، علم، حکومت، بازار، اجتماع و غیره، من به این نظریه رسیدم، این نظریه اومدم تو کالبد دارم نمایش میدم. توریسم اینجوری توهی میکنه. وقت انسان سنتی رو میکنه چی؟ انسان سنتی هم تبدیل میکنه به خادم صنعت توریست گردشگری. تو رو میاره از یک کار تمدنی کل سیرو فل ارض فنزرو کیفک، از عبرت پژوهی تو رو میاره به انترتینمنت، به انما الحیات الدنیا الا لعب و لهو. خب تمام میگه. اینا 14 تاست، 13 14 تاست شاخص های دوگانه و پیش هم توسعه که ما میتوانیم خودمون رو باهاش بسنجیم. حالا نه اینکه با همش، ولی با خیلی هاش میتونیم بسنجیم. یکی از شاخص های مهم، حالا توی این شاخص نیست ولی جزء شاخص های مهمه، خودش خود نفی توسعه است. این خودآگاهی نسبت به توسعه و نفیش یکی از ویژگی های پیشرفته. تعبیری که حضرت آقا به کار بودن راجب چی؟ راجب جهاد کبیر. ولا توت الکافرین ولا توت الکافرین و جاهد هم جهادن کبیرا. گفتم ما یه جهاد اکبر داریم، یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد کبیر داریم. تو بیان قرآنی جهاد کبیر تو بیان قرآنی یعنی چی؟ عدم تبعیت از کفار. بعد خود حضرت آقا توی دیدار نوروزی فکرم 1400 در مشهد در دیدار عمومی میفهمند که امروز مصداق مهم جهاد کبیر عدم تبعیت از توسعه است و فرمودن که ما امروز تقیزاده های توسعه داریم. حالا من الان فرصت نشد اون ماجره های اون ستا ماجره فکری گفتم بیام ضبط در این ادبیات بکنم، قشنگ میشه اونا رو بر اساس این ادبیات دوباره بازآفرینی کرد. ولی یکی از شاخصهای جریان پیشرفتگرا اینه که این جریان نفی توسعه وجود داره یا نه. خب من دیگه فرصت ندارم که شاخصهای بعدی رو عرض بکنم. دوست داشتم که اگر فرصت کردم همین شاخصها رو تفصیلی بگم، هم بعدش وارد تبارشناسی جریانهای عملیاتی پیشرفت بشم در یک دهه اخیر، که حالا این جریانهای نظری رو گفتم و این جریان های عملیاتی ها خیلی توضیح ندادم. بزرگ بود توکل بر خدا شد. بله خیلی انشاءالله خدا توفیق بده. ببخشید دیگه، حتی بچه ها اینجا پرسیدن، یعنی من یه نکته در اون پاسخت الان یاد آمد، این که ما در جریان پیشرفت داریم به قله نزدیک میشیم، سه تا معنا میتونه داشته باشه. یک معناش به این معناست که ما داریم به نقاطی میرسیم که ما رو به تعبیری میاره از جاده شوسته لب اتوبان هموار پیشرفت، و قطعا این قله پایان نداره، دوباره قله بعدی داره، قله بعدی داره. خب ولی ما داریم به این نقطه‌ای میرسیم که تو اون نقطه میتوانیم با یه سرعتی به سمت تمدن‌سازی حرکت بکنیم. خب این به نظرم یکی از معانیش. یکی دیگه از معانیش تحولاتی که داره تو جریان توسعه و نظم جدید جهانی رخ میده، یعنی همین آمریکایی که گفتم که خودشو در امپراتوری رسانه مستقر بر افکار جهانی کرده، همین آمریکا به شدت در آستانه سقوطه و نظم جهانی به شدت متأثر از این سقوط شناختی آمریکاست. یعنی ماها تو هالیوود همیشه خانه‌های چند صد متری و خیابون‌های بزرگ و نیویورک از بالا و این لانگشات‌های عجیب و غریب و اینا رو می‌دیدیم. حالا تو مناظرات آمریکا داریم راجع به 18 میلیون هوملس میشنویم. آمریکایی که اصلا خانه ندارد. ما مداوم از آمریکای ثروتمند در هزاران فیلم هالیوودی میدیدیم و میشنیدیم. امروز تو مناظرات انتخاباتی میشنویم که 60 میلیون آمریکایی اگر روزانه غذا دریافت نکنند گرسنگی میمیرن. اینو ما نمیگیم و اینو تو مناظرات دوتا رئیس جمهور دارن به هم میگن. بله، یعنی با عدد و رقمهایی، با ادبیاتهایی داریم مواجه میشیم که داره اون امپراتوری شناختی رسانه‌ای و که بخش عظیمی از دنیای جدید رو اون امپراتوری مستقر شده بود داره اونو دچار فروپاشی میکنه، و این فروپاشی لحظه بی‌نظیریه برای خیز تمدنی ما و رسیدن به قله. نقطه دومه. نقطه سوم اینه که جریان‌های تحول تاریخی بر اساس سنن الهی الزاماً یک خط طبیعی سیر نداره. ناگهان یه شتابی پیدا میکنه که همه حتی اساس تاریخ رو هم دچار تعجب میکنه. مثال بزنم، سال 56 حضرت آقا میگه من که امیدوارترین و خوشبینانه‌ترین آدم در میان انقلابی ها بودم، فکر میکردم حداقل 10 سال دیگه طول میکشه تا انقلاب رخ بده، ولی قالب انقلابی ها حداقل زمان ممکن رو 50 سال میدیدم. و 56 و 57 میشه انقلاب. این تاریخ اینجوری نیستش که اصلا تو اینا تاریخ شناس بودن، اینا تاریخ انقلاب ها خونده بودن. گاهی وقتا یهو سرعت پیدا میکنه تحول ها، و اینا برخی از سنن الهیه که ناگهان میاد به میدان این سرعت تحولاتش. ما امروز شواهدی توی دانش‌های سنن الهی و تقدیرات الهی و نشانه‌ها آیات الله میتونیم ببینیم که پیشبینی کنیم که عالم داره میخواد با یه شتابی وارد یک تحول بشه. این هم در طول تاریخ بارها رخ داده، اصلا چیز عجیبی نیست، ولی اون لحظات پرسرعت تاریخی و تحولات اساسا قواعدش با قواعد طبیعی تغییر میکنه. این هم به نظرم یکی دیگه از نشانه هایی که مثلا 40 که برخلاف تمام قواعد عالم رخ داده. هرچه روندهای عالم رو شما بررسی میکنی 40 نباید رخ میداد. 40 در این گستره 20 میلیون نباید رخ بدن، و در این شتاب و بی‌نظیرش در جهان نباید رخ بدن. یه انسان‌هایی که در دوره رفاه زدگی بشریت و ضد معنویت بشریت پا میشن میان و مسئله جدی که رنج به خود ما ماشین میتونن برن ولی پیاده راه میرن، بعد منفعت موضوع درجه دهم میشه و اصلا مسئله کرامت و برادری و خدمت میشه موضوع کانونی انسان‌هایی که در دنیای مسابقه منفعتن و منافع هم میگه هر چی میدی چی میگیری، تو چه قاعده ایت معامله میکنی، چقدر برات سود داره. تو این جریان شما یک اتفاق بی نظیر در شبیه اون جمله فوکو راجع به انقلاب ایران، روح جهان بی روح، یه 40 رخ داده که روح جهان یه معجزه رخ داده. بعد یک حکیم تاریخی مثل آقا وقتی این 40 رو میبینه، پارسال این جملات رو گفته ها نگاه، این که 40 اینجوری داره با نصرت الهی داره گسترش پیدا میکنه، این یک اشارات، اهل حکمت میفهمن که این یک اشارات داره که خدا اراده کرده بر نصرت جبهه حق، خدا اراده کرده یه شتابی خلق بکنه. این مال اون لحظات تاریخیه که یهو چی میشه؟ یدخلون الناس فی دین الله افواجا، لحظات انفتاح تاریخی بهش میگن. لفتحنا علیهم ابواب السماوات، لفتحنا علیهم برکات، برکت انفتاح پیدا میکنه، ابواب انفتاح برقرار میکنه. تاریخ اونجه آنگه 40 داره این نشانه این انفتاح میده. بله احسن. میخوام بگم که حالا البته خیلی مهمه ما آیات الله فهم باشیم و اخذ آیات بکنیم و ما به ازش اخذ تکلیف کنیم، و الزاماً آیات الله وقتی میاد پشتش حتما تحقق پیدا نمیکنه. خیلی بستگی به شما داره که شما چه میکنید با اون آیات الله، حتما اینا اثرگذاره که شما چه میکنید. ببخشید خیلی طولانی شد.